قالبه حضرت آقا به عنوان فرماندهی معظم کل قوا و مقام معظم رهبری هست. ایشون تأکید بر این دارن که در حوزه جوانی جمعیت در کشور مطالعات راهبردی انجام بشه که انشالله ما بتونیم ثمراتش رو در جامعه ببینیم به امید خدا. اما اون چه که باعث شد که ارتش جمهوری اسلامی ایران پرچمدار بشه به عنوان اولین سازمانی که در این حوزه این همایش رو برگزار کرده، طبیعتاً تأثیر جوانی جمعیت و قدرت نظامی هست. این عرض بنده نیست، فرمایش حضرت آقا هستش که هیچ کشوری بدون امنیت نمیتونه به توسعه و پیشرفت دست پیدا بکنه و نیروهای مسلح در کشور ما وظیفه‌شون برقراری امنیت هست، استقلال، تمامیت ارضی، پاسداری از انقلاب اسلامی و حفظ دستاوردهای اون وظیفه نیروهای مسلح کشور ما هست. و این باعث شد مسئله جمعیت به عنوان مهمترین مؤلفه اقتدار و به عنوان مهمترین مؤلفه قدرت ملی در کشور در اولویت کار نیروهای مسلح قرار بگیره. کشوری که در دنیا از نظر جمعیت با کیفیت، جمعیتی که دارای علم هست، دارای مهارت هست، اون کشور میتونه در دنیا امروز حرف اول رو بزنه. و خوشبختانه کشور ما حاج آقا هنوز اون پنجره جمعیتی برای کشور ما خوشبختانه باز هست، الحمدلله. و اگر امروز این نوع همایش ها برگزار بشه و نتیجه این همایش ها بتونه آثار عملی خودش رو در جامعه بذاره، ما میتونیم انشالله به اون رشد و تعالی که دستور و فرمان حضرت آقا هست انشالله برسیم. من بیش از این مصدی نمیشم. اگر نکته هست که من جا گذاشتم، این چهارمین نشست علمی تخصصی هست. انشالله بنا داریم به امید خدا در پایان این نشست ها و کار علمی که انجام میشه و انشالله برگزاری همایش در اردیبهشت، انشالله بنا داریم یک گزارش راهبردی از جمع‌بندی این نشست ها تقدیم دفتر فرماندهی معظم کل قوا بشود به امید خدا انشالله. و همچنین بنا داریم با کمک اساتید دانشگاه های نیروهای مسلح یک نظام مسائل تولید بکنیم و تمام اون مسائلی که در این حوزه اثرگذار هست اونها شناسایی بشه و اینها میتونه به عنوان پروژه های تحقیقاتی، رساله های دکترا، مطالعات گروهی در دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور انشالله بتونه روش تحقیق بشه و اثرگذار باشه در کشور. بیش از این مصدی اوقات نمیشیم، چون میخوایم استفاده کنیم از وجود اساتید محترمی که شما برای امروز پیشبینی کردید برای این نشست تخصصی. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صلوات علی محمد. تشکر
می‌کنم. تقدیر و تشکر می‌کنم از جناب آقای امیر دکتر شکوهی، معاون محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، معاون پژوهشگاه علوم و فرهنگ معارف شهید قاسم سلیمانی.
بله
بله. آقای دکتر اسفندیار بفرمایید بالا. بفرمایید آقای دکتر. آقای دکتر اسفندیار از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه و رئیس مرکز همکاری های علمی بین الملل پژوهشگاه هستم.
در خدمت شما هستم.
بفرمایید بالا، اینجا جا بود آقای دکتر. بفرمایید.
سعی میکنم برحال بسم الله الرحمن الرحیم. سلام رئیس محترم پژوهشگاه خدمتتون میرسونم و عذرخواهی میکنم. همزمان ما امروز یک کمیسیون تخصصی برای همایش اسلام و مسیحیت داریم که این همایش بین المللی مهمان خارجی داشت. خدای دکتر لکزایی یه جلسه دیگه داشتن، عذرخواهی کردن. در خدمت بزرگواران هستیم، انشاءالله که بتونیم خدمتی کرده باشیم و زمینه های همکاری های بعدی رو تو این گونه جلسات فراهم بکنیم. در خدمتون هستیم
انشاءالله. خب ما حسب برنامه‌ریزی که کردیم تا 12 این نشست ما در واقع زمان داره و ابتدا از شهر اصفهان خدمت جناب آقای دکتر محمد سناگوی زاده هستیم، عضویت علمی پژوهشگری مطالعات خانواده. آقای دکتر صدای ما رو دارید شما؟
آقای دکتر سلام عرض کنم، صدای من هست؟ صدا هست آقای دکتر؟
آقای دکتر در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بله صدای من هست آقای دکتر، صدا میاد؟
آقای دکتر بله بله بفرمایید در خدمت شما هستیم. اگر تصویری هم میتونید تصویر خودتون رو هم فعال بکنید در خدمت شما هستیم.
تصویر میشه منطقه من میترسم کیفیت صدا بیاد پایین، اگر که تصویر رو به اشتراک بگذارم احتمالا کیفیت صدا میاد پایین. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بزرگواران، مهمانان گرامی از مجموعه ارتش جمهوری اسلامی ایران، مرکز مطالعات راهبردی و پژوهشگاه سردار شهید قاسم سلیمانی، و همینطور تشکر ویژه و قدردانی دارم از دستندرکاران و مسئولان این همایش بسیار بسیار مهم و انشاءالله تاثیرگذار. امیدوار هستیم که نتایج این همایش به هر حال بسیار عملیاتی و کاربردی باشه. متشکر هستم از بزرگواران و دوستان از دعوتی که از بنده داشتن و پیشاپیش هم عذرخواهی میکنم بابت اینکه نتونستم حضوری خدمت اساتید گرامی، فرهیختگان عزیز و پژوهشگران بزرگوار باشم. قبلا هم عرض کرده بودم برنامه‌ام امکان حضور نبود و باز هم متشکر هستم. خب موضوعی که من بناست در موردش صحبت کنم در دقایقی خدمت بزرگواران، عنوانش هست بحث فرزند آوری و کارآمدی خانواده یا نقش فرزند آوری در بحث کارآمدی خانواده و به نوعی نقش کارآمدی خانواده در جوانی جمعیت و اینکه واقعیت کارآمدی خانواده چه تأثیری بر موضوع فرزند آوری که موضوع بسیار مهم در عصر کنونی و جامعه امروزی ما هست رو مورد بررسی قرار بدیم. من محور بحث های خودم رو سعی میکنم در 5 محور خدمت عزیزان و بزرگواران ارائه کنم و پیشاپیش هم عذرخواهی میکنم از اینکه به هر حال ممکنه مقدار بحث ها طولانی بشه، ولی سعی میکنم در یک زمان مناسب بحث رو جمع‌بندی بکنم. محور اول از بحثم رو بحث اهمیت جوانی جمعیت قرار دادم و محور دوم رو موضوع وضعیت جمعیت در ایران و محور بعدی مسئله اینکه کاهش فرزند آوری معلول چی هست و چه عواملی تاثیرگذار هست بر بحث کاهش فرزند آوری، و سعی میکنم در پایان هم توصیه ها و راهکارهایی که میتونه اثرگذار باشه بر حل این مسئله خدمت بزرگواران ارائه کنم. مسئله همه جوانه جمعیت، خب من فکر میکنم که امروز هر آن کسی که به ایران و ایرانی، به کشور و وطن، به اسلام علاقمند هست و دلسوز هست باید واقعا در فضای جمعیت و جوانی جمعیت هر مقدار که میتونه و تأثیرگذار هست فعالیت بکنه. این بسیار موضوع مهمی است، هرچند که اشاره کردن جناب آقای دکتر بزرگوار مسئله پنجره جمعیتی رو ما الان داریم، ولی با توجه به شواهد و قرائن آماری که الان موجود هست در مسئله جوانی جمعیت، ما اگر همین روند رو داشته باشیم تا 10 سال یا نهایتاً 15 سال آینده این پنجره جمعیتی رو از دست خواهیم داد و وارد یک چاله جمعیتی خواهیم شد. این نگرانی بسیار بزرگ هست. از نگاه اقتصاددانان اگر مسئله جوانی جمعیت رو بخوایم بررسی بکنیم، واقعیت اینه که برخلاف آنچه که تفکر قدیم بود یا تفکر عامیانه‌ای بر این مسئله حاکم شده که جمعیت میتونه اقتصاد یک کشور رو تضعیف بکنه یا از بین ببره، اقتصاددانان بزرگ دنیا همچون فلیپس یا جان باتیستی یا پل ساموئلسون معتقد هستند که رشد اقتصادی تابع رشد جمعیت هست، مبنی بر این که حتی برخی از اقتصاددانان به قاعده‌ای رو در اینجا مطرح کردن تحت عنوان قاعده طلایی رشد، مبنی بر این که کارایی یک سرمایه اقتصادی با نرخ رشد جمعیت برابری می‌کنه و اینکه یکی از عوامل مثبت برای رشد طبیعی اقتصاد رو رشد جمعیت دونستند. این برخلاف نگاه اقتصاددانانی هستش که معتقد هستند جمعیت میتواند رشد اقتصادی رو به سمت سوی منفی ببره. از نگاه توان نظامی و قدرت نظامی اگر بخوایم نگاه بکنیم به موضوع جمعیت، مسئله جمعیت، واقعیت اینه که یکی از مؤلفه‌های مهم و استراتژی و راهبردی در توان نظامی و قدرت نظامی یک کشور هست و به تبع یک کشور اگر می‌خواهد از نگاه سیاسی یا از نگاه امنیتی پشتوانه مؤثر و کافی داشته باشه به فضای جمعیتی خودش و به خصوص جوانی جمعیت هست، یعنی بازه سنی بین 15 تا حدود 60 سال. از دیدگاه روانشناسی اگر بخوایم به موضوع جوانی جمعیت بپردازیم، یکی از مراحل رشد روانی اجتماعی که از دیدگاه رشد روانی اجتماعی مطرح میشه در مرحله بزرگسالی مسئله زایندگی یا زایش در برابر رکود هست. روانشناسان اجتماعی معتقد هستند در مرحله‌ای که انسان به یک دوره بزرگسالی میرسه، دوره‌ای هستش که باید زایندگی داشته باشه، باید تولید داشته باشه، باید مولد باشه و یکی از مصادیق مهم و اثرگذار برای مولد بودن، زایندگی، زایش، مسئله فرزند آوری است. یکی از نیازهای مهم انسان و جوامع در این مرحله، مرحله زایندگی است و مرحله فرزند آوری است. یعنی اگر این نیاز برآورده نشه، به تبع یکی از مراحل رشد انسان متوقف خواهد شد، تبدیل می شود به رکود. از نگاه سلامت روان باز اگر من بخواهم به این موضوع نگاه بکنم و مسئله این که واقعیت وضعیت فرزند آوری با سلامت روان به چه نحوی هست و به چه شکلی هست، بد نیست بدونید که پژوهش‌های متعددی نشون داده چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور که فرزند آوری زمینه افزایش سلامت روان و بهبودی روان و کیفیت زندگی رو با خودش فراهم کرده. پژوهشی که نشون داد که فرد میزان ابتلا، این پژوهش در نشریه زنان چاپ شده سال 1401، میزان ابتلا به افسردگی در زنان بدون فرزند دو برابر زنان فرزند و همینطور میزان ابتلا به استرس و اضطراب. از سوی دیگر بحث کارکردش سلامت عمومی رو داریم که باز در یک پژوهش دیگری نشون داده شد که سلامت عمومی والدین و بهزیستی هیجانی اونها با تعداد فرزندان رابطه مثبت معناداری داره. جالبه در یک پژوهش دیگری که در نشریه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده چاپ شد، میزان امید به زندگی تاب‌آوری و تمایز یافتگی در خود فرزندان که دارای خانواده‌های چند فرزند بودند از فرزندانی که دارای خانواده‌های بی فرزند یا تک فرزند بودند نشون داده شد که به طور معنادار بیشتر هست. باز در یک پژوهش حاکی از این بود که فرزندانی که دارای همشیره هستند از یک انسجام شخصیتی بهتری در مقایسه با تک فرزندان داشتند. همینطور در یک پژوهش دیگر نشون داده شد که تعداد فرزندان یک رابطه معنادار با روان آزردگی و روان گسستگی داره. به هر حال در خانواده هایی که فرزندان بیشتری وجود داشته باشه، از دو فرزند، سه فرزند برخوردار باشند، میزان اضطراب روان آزردگی کمتره، میزان اختلالات شبیه اختلال سایکوز یا اختلالات روان گسستگی، اختلالات هذیانی اینها کمتره. درصد سازگاری اجتماعی، مهارت، کسب مهارت‌های حل مسئله، افزایش کنترل تکانه در فرزندانی که در خانواده‌های پرجمعیت بودند، باز پژوهش‌ها نشون داد که اینها بیشتر هست. میزان رضایت از زندگی. صدا هست آقای دکتر؟
بله صدا هست آقای دکتر، بفرمایید.
میزان رضایت از زندگی در برای والدین، این والدین به اصطلاح رضایت از زندگی بیشتر و معنادارتری رو داشته باشند، این میزان رضایت برای والدینی که دارای فرزندان بیشتری باشند نسبت به والدینی که بی فرزند هستند یا تک فرزند هستند، باز این میزان رضایت از زندگی و کیفیت زناشویی بیشتر هست. خب اینها حاکی از اینه که موضوع فرزند آوری باعث ارتقاء کارآمدی خانواده یا پویاتر شدن فضای خانواده خواهد شد. ببینید از طرف دیگر، یعنی این که ما معتقد هستیم خود فرزند آوری یکی از نیازهای مهم رو در مراحل رشد روانی اجتماعی انسان تأمین میکنه، معتقد هستیم فرزند آوری کمک میده به سلامت روان، معتقد هستیم فرزند آوری کمک میده به افزایش کارکردهای خانواده شبیه افزایش تاب‌آوری، شبیه افزایش رضایت از زندگی، افزایش کیفیت زندگی زناشویی. خب این و همینطور خود فرزند آوری تاثیرگذار میزان افزایش سلامت روان، سازگاری اجتماعی، کسب مهارت‌های حل مسئله برای خود فرزندان. اما از سوی دیگر آیا کیفیت والدین یا کیفیت والدگری یا کیفیت زندگی والدین، روابط والدین، کارآمدی خانواده هم بر قصد فرزند آوری زوجها تأثیرگذار هست و می تواند از این جهت هم نقش آفرینی بکنه؟ ببینید باز ما پژوهش های متعددی نسبت به این مسئله وجود داره که کیفیت زندگی والدین، کیفیت خانواده و روابط بین زوجها افزایش پیدا بکنه بر میزان قصد فرزند آوری زوجها تأثیرگذار هست. مثلا ما در پژوهش‌های خارجی این موضوع رو مد نظر قرار دادن که رابطه زناشویی مطلوب‌تر وقتی که زوجها رابطه مطلوب‌تری با هم داشته باشن، گفتگوی بهتر، صمیمیت بیشتر، عرضم خدمتون انسجام روابط بهتر داشته باشن، طبیعتاً زمینه‌های فراهم می‌کنه برای اینکه قصد فرزند آوری اونها هم بیشتر بشه. تو در پژوهش‌های خود خودمون هم به این مسئله اذعان شده. دو فرضیه از نگاه روانشناسی به این مسئله میپردازه که آیا زوجهایی که دارای کیفیت زناشویی هستند یا پایداری زندگی در اونها مورد مطلوب هست، این میتونه منجر بشه به فرزند آوری بیشتر. و نکته بعدی فرضیه دوم اینه آیا ارزش فرزند آوری کمک میدهد به این که باعث این بشه که زوجها نسبت به عدم اطمینان نسبت به طلاق، این عدم اطمینان اونها نسبت به طلاق کاهش پیدا بکنه یا نه؟ پژوهش ها حاکی از اینه که این دو فرضیه مورد تایید قرار گرفته، یعنی فرزند آوری نفس فرزند آوری، این که زوجها به سمت و سوی فرزند آوری برند زمینه ساز هست برای پایداری زندگی زناشویی بهتر، یا به عبارت دیگر درک پایداری زندگی زناشویی بیشتر. علت یا تبیین این مسئله اینه که وجود یک فرزند هزینه های زیادی رو برای زوجها ایجاد خواهد کرد برای اینکه به سمت سوی طلاق برند، یا به عبارت دیگر وجود چند فرزند خودش کمک میکنه به اینکه زوجها بیشتر به این سمت برند که زندگی خودشون رو پایدار نگه بدارند، یا برن به سمت سوی این که از زندگی خودشون مراقبت بکنن. در وضعیت ایران یا خانواده های ایرانی موضوع از این قراره که زوجها تا وقتی نسبت به وضعیت کیفیت زندگی زناشوی خودشون اطمینان کسب نکنن، حداقل در برخی از اونها اقدام به فرزند آوری نمی کنه. خب این یه بخشش برمیگرده به آموزش هایی که در سطح رسانه ها یا از دیدگاه روانشناسان مشاوران مطرح شده، ولی به نوعی فرضیه هایی که عرض کردم خدمتون برعکس این مسئله رو تبیین می کنند با نگاه پژوهش های خارجی. یعنی این که فرزند آوری باعث استحکام خانواده میشه، هرچند ما به یک سری خطهای پایه یا یک سری آمادگیهای پایه برای اطمینان پیدا کردن نسبت به پایداری زندگی زناشویی این زوج نیاز داریم، ولی به هر حال خود وجود فرزند کمک میکنه به تحکیم خانواده. آنچه که ما در وضعیت جمعیتی ایران در حال حاضر مورد توجه هست و من در این محور از بحث میخوام به این موضوع بپردازم و ارتباط این مسئله رو با موضوع فرزند آوری بیشتر توضیح بدم، این هستش که ببینید ما در وضعیت جمعیتی ما در ایران، خب همه مستحضر هستید، بالاترین نرخ رشد جمعیتی که ما در ایران داریم در دهه 60 بوده، در فاصله زمانی تقریبا میشه گفت که بعد از انقلاب 1361-62 به این طرف تا سال 1372-73 ما یک نرخ رشد جمعیتی بالایی رو داشتیم، یعنی نرخ رشد جمعیتی ما حدود 3.9 برآورد شد. خب در اون دوران و دوران بعد از جنگ و ما تو برنامه اول توسعه و برنامه دوم توسعه سیاست ها به این سمت صورت که ما در طی 3 از نرخ رشد جمعیتی 3.9 بیایم پایین و برسیم به یک نرخ رشد جمعیتی در سطح جانشینی. حالا سطح جانشین حدود 2.1 تا 2.5 سطح جانشین رو در نظر بگیریم، ما به یک همچین نرخی دست پیدا کنیم. منتها سیاست ها مبنی بر این بود که ما در طی 3 یعنی مثلا ما در حدود 1390 دهه 90 ما به این نرخ رشد جمعیتی دست پیدا کنیم، ولی متاسفانه شتاب کاهش نرخ رشد جمعیتی بسیار بسیار بیشتر از این اتفاق افتاد و ما در حدود فاصله یک دهه، در یک بازه زمانی یک دهه، نرسیدیم به نرخ رشد جمعیتی تقریبا سطح جانشینی. خب برخلاف آنچه که ما در سیاست‌های جمعیتی خودمون در نظر گرفتیم که در طی 3 دهه برسیم به یک نرخ رشد جمعیتی، در یک بازه زمانی 10 ساله این نرخ رشد جمعیتی به این سیاست رسیدیم. خب عوامل مختلفی نقش داشت که من حالا توی بخش بعدی صحبتم به این خواهم پرداخت که واقعیت معلول فرزند آوری کاهش فرزند آوری معلول در چی هست، چه موضوعات تاثیرگذار هست بر کاهش فرزند آوری. یک فردی که خب به هر حال توی به اصطلاح یکی از محققین آمریکایی هست، در یه مقاله ای اشاره میکنه به این موضوع که روند کاهشی جمعی ایران در این 3 دهه‌ای که ما داریم مشاهده میکنیم یکی از سریع‌ترین آمارهای کاهشی نرخ باروری در تاریخ بشریت بوده. این واقعا یک آمار نگران کننده است. ایشون مطرح میکنه میگه در طول 3 دهه گذشته نرخ باروری در کل جهان 33% بوده، در جهان اسلام 41%، ولی در کشور ایران حدود 70% نرخ باروری کاهش پیدا کرد. این یک واقعیته که ما متاسفانه در سیاست‌های جمعیتی خودمون شاید این مسئله رو به اشتباه اومدیم جلو و در نظر گرفتیم و با توجه به شرایط اجتماعی و اقتصادی که وضعیت جمعیت در ایران داشت، این وضعیت جمعیت در ایران رو به کاهش رفت. متاسفانه مسئله کاهش جمعیت ما درگیر عوامل مختلفی است، یعنی ما صرفاً موضوع جمعیت رو نباید مسائل اقتصادی یا مشوق‌هایی برای فرزند آوری در نظر بگیریم. ببینید الان وضعیت طلاق و ازدواج در کشور ما به چه نحوی است. من همینجا میخوام به موضوع کارآمدی خانواده بپردازم که هرچه ما سرمایه گذاری کنیم روی افزایش یا ارتقاء کارآمدی خانواده یا بهبود کیفیت روابط همسران زوجها از ابتدای زندگی مشترک خودشون، نتیجه این روی مسئله فرزند آوری و قصد فرزند آوری بیشتر در اونها اثرگذار خواهد بود. ببینید الان ما آمار ازدواجمون در کشور آمار خوبی نیست. الان ما آمار ازدواجمون تقریبا از میشه گفت یک دهه گذشته تا الان آمارهای ازدواج رو به کاهش بوده. در 5-6 سال اخیر هر سال ما 15% آمار ازدواجمون کاهش پیدا کرده و متاسفانه حدود 16% به آمار طلاقمون افزایش پیدا کرده، باعث افزایش طلاق رو داشتیم. الان ما در آمارهای امسال که من بررسی میکردم سال 1402، ما تقریبا در 6 ماهه ابتدای امسال ما حدود 190,000 ازدواج ثبت شده داشتیم، در حالی که حدود 65,000 طلاق ثبت شده داشتیم و معنای این هستش که به طور متوسط هر 3 ازدواج ما یک ازدواجش منجر به طلاق. و متاسفانه در برخی از کلان شهرهای ما، حالا آمارها به ما میگن مثل تهران، مثل کرج، استان البرز، این آمارها تازه به مراتب بیشتر هست، یعنی آمارهای طلاق بیشتر هست نسبت به متوسط آمارهایی که الان خدمتون عرض کردم. خب ما تا موضوع ازدواج و مسئله طلاق رو حل نکنیم چطور میتوانیم موضوع فرزند آوری و جوانی جمعیت رو داشته باشیم؟ چون رابطه مستقیمی بین ازدواج و طلاق با فرزند آوری وجود داره و همون رابطه مستقیمی که عرض کردم خدمتون بین کارآمدی خانواده و فرزند آوری هست. موضوع سن ازدواج، متاسفانه باز ما الان یه مسئله‌ای که داریم، ببینید ما در دهه 60 سن ازدواج ما چیزی در حدود 19 سال 18 سال بوده تقریبا، در حالی که الان متوسط سن ازدواج برای پسران و دختران ما تقریبا 28 سال 29 ساله، یعنی 10 سال و بعضی جا بیشتر از 10 سال ما سن ازدواج ما الان افزایش پیدا کرده. خب وقتی ما این افزایش سن ازدواج رو داریم در نظر میگیریم، طبیعتاً روی میزان فرزند آوری و قصد فرزند آوری زوجها تأثیر گذار هست. بنابراین وضعیت جمعیتی در ایران وابسته به این متغیرهاست. ما چقدر روی این متغیرها سرمایه گذاری کردیم، چقدر روی فضای کارآمدی خانواده، کاهش سن ازدواج، تحکیم اینها. اگر شما سیاست‌های ابلاغی جمعیت رو از ناحیه معظم رهبری نگاه کنید که در سال 93 این سیاست ها ابلاغ شد، در اونجا جالب حضرت آقا به همین موارد به نوعی به عنوان سیاست اشاره میکنن، بحث سیاست تحکیم خانواده، بحث سیاست مثلا کاهش سن ازدواج، افزایش آمارهای ازدواج. اینها مواردی که ما باید در خصوص موضوع جوانی جمعیت مورد توجه قرار بدیم. موضوعی که هست اینه که خب فرزند آوری کاهش یافته معلول چه عواملی است؟ حالا یه بخش هایش رو من اشاره کردم الان در صحبت های خودم که فرزند آوری میتونه معلول، کاهش فرزند آوری معلول چه عواملی است. خب یکی از این عوامل موضوع تحولات خانواده است. عرض کردم مسئله طلاق، مسئله کاهش سن ازدواج، مسئله خانواده های هسته‌ای. ببینید ما یک زمانی خانواده گسترده رو داشتیم. خب خانواده گسترده شامل به حال زن و شوهر و فرزند و پدر بزرگ، مادر بزرگ، عمه، خاله، دایی و این شبکه خویشاوندی خودش یک حمایت های عاطفی و اجتماعی رو برای خانواده ایجاد میکرد. بعد تبدیل شدیم به یه خانواده هسته‌ای که خب حالا زن و شوهر و فرزند و یک فرزند، دو فرزند، سه فرزند. الان ما از این خانواده هسته‌ای هم عبور کردیم و دیدیم خانواده های ما خانواده هایی هستن که زن و شوهر هست. دیگه اون خانواده که حالا یک فرزند، دو فرزند، اینها برخی از خانواده مثلا به این سمت هم نیستن، فقط یک زن و شوهر هستن. از اون خانواده هسته‌ای که شامل فرزندان هم مطرح بودن الان عبور کردیم و اینها خوب نیست. یا خانواده هایی که الان تک والده هستن. ببینید مسئله چیزی که الان ما وجود داره زنان مطلقه. خب اینها خیلی تاثیرگذار هست با تحولات خانواده. دختران مجرد، یک من البته این آمار به روز نیست، مشاهده کردم که ما حدود 2 میلیون دختر مجرد بالای 35 سال داریم که اینها امید به ازدواج ندارند. خب اینها اثرگذاره روی مسئله فرزند آوری، روی مسئله فضای اجتماعی کشور. خب این تحولات خانواده یکی از موارده. موضوع بعدی تغییر ارزش‌های فرزند آوری است. ما چقدر با مسئله فرزند آوری به عنوان یک ارزش خانوادگی، ارزش اجتماعی، سرمایه اجتماعی، روی موضوع فرزند آوری به عنوان یک ارزش مذهبی دینی سرمایه گذاری کردیم. به طب الان متاسفانه ما به خصوص در کرمانشهر، من خودم در شهرستان توی مناطق مختلف نمیتونم بگم، من تو خود مناطق مختلف رفت آمدها وجود داره، بالا شهر نمیدونم، قسمت پایین شهر، حالا نمیدونم مرکز شهر، و این پدیده به اصطلاح حیوانات خانگی و اینکه این حیوانات خانگی متاسفانه در برخی از خانواده ها و زوج ها جایگزین فرزند شده، اینو به شدت روی فضای خانوادگی جامعه ایران در آینده تاثیر منفی خواهد گذاشت. این نشون دهنده اینه که ارزش فرزند آوری در جامعه ما حداقل در برخی از خانواده ها به شدت کاهش یافته و اگر این روند ادامه پیدا کنه سرایت پیدا خواهد کرد. ارزش فرزند آوری عوض شده، پیدا کرده. ما باید به این سمت بریم که برای خانواده ها تبیین کنیم از نگاه روانشناختی، از نگاه اجتماعی، از نگاه ملی. به هر حال ما این توان رو داریم. شما ببینید صدا سیمای ما، رسانه ما اگر تصمیم گرفت مردم رو جهت دهی کنه، جهت گیری کنه، به سمت سوی بیاره، حالا بر اساس اون اهدافی که وجود داره و ارزش‌های انقلاب، ارزش‌های اسلامی، تونستن این کارو بکنن با تبلیغات مختلف، با نمیدونم هنرمندی‌های مختلفی که صورت میگیره. ما باید بتونیم این ارزش فرزند آوری رو در قالب یک هنر، در قالب رسانه، از ابعاد مختلف برای خانواده روشن بکنیم. الگوهای فرزند آوری تغییر پیدا کرده. ببینید ما در دهه 60، اصلا فرزند آوری پدر و مادر خب به تبع 2-3-4-5-6 فرزند می‌بردن، خیلی درگیر مسائل اینکه حالا هر کدوم اینها یک اتاق داشته باشن، نمیدونم نیازهای اقتصادی اینها چطور باشه، هر کدوم یه دوچرخه داشته باشن، هر کدوم لباس‌های مجزای خودشون، جور نبود. مثلا فرزند دوم سوم لباس‌های فرزند اول هم می‌پوشید یا از وسایل فرزند اول هم استفاده می‌کرد. الان الگوهای فرزند آوری و تربیت فرزند کاملا تغییر پیدا کرده و این حاکی از تمایز یافتگی شدید در خانواده‌های ایرانی ماست، چیزی که محصول از آن خدمتون فرهنگ غربه، چیزی که ما از فرهنگ غرب در جامعه خودمون. جامعه ما همبستگی است، جامعه ما مبتنی بر همبستگی جمعی خانواده است. تا تمایز یافتگی شدید مبتنی بر اصالت فردی فرهنگ غربه، در حالی که ما در دیدگاه شرقی خودمون و دیدگاه اسلامی خودمون اصالت رو بر همبستگی جمعی داریم. این که هر فرزند یک اتاق مخصوص به خود داشته باشه، نیازهای اقتصادی، استقلال در اون شرایط اقتصادی خودش داشته باشه، اینا یه بخش عمده ایش به نظر می رسه برمی کرده به اون تمایز یافتگی شد. مورد
پنج دقیقه از وقت شما باقی مانده.
بله، متشکرم. مورد بعدی که باز تاثیرگذار بوده رو بحث کاهش فرزند آوری، مسئله افزایش استقلال اقتصادی یا آموزش تحصیلات عالی برای بانوان و زنان هست. ببین پژوهش‌های مختلف این رو تایید کردن که یک رابطه مستقیمی وجود داره بین افزایش سطح تحصیلات یا میزان تحصیلات بانوان و استقلال اقتصادی بانوان، افزایش درآمدی اقتصادی بانوان با کاهش فرزند آوری. خب این چیزیه که پژوهش‌ها نشون داده. ما باید در این خصوص هم بتوانیم نیازهای زنان جامعه خودمون رو مبنی بر تحصیلات برآورده بکنیم، هم موضوع فرزند آوری رو به عنوان یک اولویت در نظر بگیریم. خب من چون 5 دقیقه بیشتر فرصت ندارم، نسبت به این مسائلی که عرض کردم سعی کردم بخشی از این موارد رو روشن بکنم، ولی بحث توصیه‌ها و ارائه راهکارهایی که ما در اینجا میتونیم داشته باشیم و چه توصیه‌هایی میتونیم در این زمینه داشته باشیم. ببینید من عرض کردم یکی از مشکلاتی که ما در فضای اجتماعی و روانشناختی خانواده ها وجود داره اینه که زنان تحصیل کرده ما که حالا تحصیلات عالی دارن، هویت اجتماعی اونها، هویت شغلی اونها میچربه یا اولویت داره برای اونها تا هویت مادرانشون یا هویت همسرانشون. ما باید سعی کنیم در برنامه هایی که در نظر میگیریم به لحاظ فرهنگی، به لحاظ اجتماعی، محور برنامه های سیاسیتی خودمون رو روی تقویت هویت مادرانه و همسرانه برای بانوان داشته باشیم. این خیلی مهمه. یعنی اگر ما بناست از نگاه تحصیلات، از نگاه آموزش عالی، از نگاه شغل درآمدی به مسئله زنان نگاه کنیم، حتما مسئله هویت مادران در نظر بگیریم. ما چقدر تونستیم که زنان خانه‌دار رو حمایت کنیم؟ ما چقدر تونستیم زنان خانه‌دار دارای چند فرزند رو اینها بهشون حقوق خانه‌داری بدیم، پوشش بیمه‌ای بدیم، بازنشستگی بدیم، وام بدیم؟ خانه‌داری در دنیا یک ارزش افزوده اقتصادی داره. ما در جامعه چقدر به مسئله خانه‌داری و فرزندداری اهمیت اقتصادی دادیم؟ حداقل که بانوان ما روی هویت مادران حداقل از نگاه ارزش اقتصادی هم توجه داشته باشن. نکته دیگری که من می‌خوام به عنوان توصیه عرض بکنم مسئله آموزش‌های قبل از ازدواج. من عرض کردم ما هر چی یک خانواده کارآمد داشته باشیم، این خانواده کارآمد تأثیر خودش رو روی مسئله فرزند آوری خواهد گذاشت. ما آموزش‌های قبل از ازدواج الزامی نکردیم. ما مشاوره پیش از ازدواج الزامی نکردیم. من به عنوان یک مشاور عرض می‌کنم وقتی من با مشاور مراجعانه که درخواست طلاق دارن روبرو میشم، غالب اینها از اینها سوال می‌کنن آیا شما قبل از اینکه تصمیم بگیرید برای ازدواج مشاوره پیش از ازدواج گرفتید؟ غالب اینها میگن نه. یا مشاورهای دم دستی گرفتن، مشاورهای تخصصی نگرفتن. حتما ما باید قبل از ازدواج آموزش‌های قبل از ازدواج و مشاوره پیش از ازدواج رو الزامی کنیم. من پیشنهادم اینه حتما همونجور که ما یک گواهی برای محضری کردن می‌خواهیم از زوج‌ها، حالا این گواهی رو گواهی آزمایش هست از اینجور چیزها، حتما یه آموزش‌های مفصل یا یک گواهی از یک مشاوره متخصص خانواده و ازدواج الزامی بشه برای زوجها که اینها بدونن آقا ما تو بحث ازدواج دیگه مشکل انشاءالله نخواهیم داشت. حتما ببینید 70% طلاق‌ها در 3 سال اول ازدواجه. حتما ما باید به این سمت بریم که یک پرونده مراقبت از ازدواج برای زوجها در 3 سال اول زندگیشون حتما تشکیل بدیم. چطور ما پزشک خانواده رفتیم به سمت پزشک خانواده؟ باید حاکمیت به سمت روانشناس خانواده، مشاور خانواده بره و پرونده سلامت خانواده رو با نگاه مراقبت از ازدواج برای خانواده ها در 3 سال اول زندگیشون دانه. هفته‌ای، ماهی، 3 ماهی، 6 ماهی حتما زوجها تحت نظارت یک مشاور و روانشناس خانواده قرار بگیرن از ازدواج اینها مراقبت بشه. من خب موارد و خب فرصت هم کم، بسیار بسیار ممنون هستم. انشاءالله که مواردی که گفتیم مؤثر بوده باشه و بتونه توی اون جمع‌بندی که بزرگواران در همایش انتظار دارن اتفاق بیفته. من این رو هم عرض بکنم، پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی و پژوهشکده الهیات خانواده به عنوان یکی از پژوهشکده‌های پژوهشگاه همایشی رو سال آینده انشاءالله برگزار خواهد کرد تحت عنوان همایش پایداری و کارآمدی خانواده که محورهای مختلفی داره، محورهای اخلاق و اثرگذاری اخلاق بر پایداری کارآمدی، پویایی‌های اجتماعی، برنامه‌های قانون‌سازی و مشاوره. عرضم خدمتتون که مسئله حکمرانی و رویه‌های حکمرانی، باورها و اعتقادات دینی و نقش اونها در پایداری و کارآمدی خانواده. و یکی از محورهایی که ما راجع به صحبت می‌کنیم مسئله همین جوانی جمعیت و پایداری کارآمدی خانواده هست. و خب این همایش الان در حال فراخوان مقالات هست. باز هم اینجا خوشحال میشم که این رو عرض بکنم، ما هم این آمادگی رو داریم جهت اینکه این همکاری ادامه دار بشه و مقالاتی که پژوهشگران فرهیختگان دارن در این عرصه برای ما هم ارسال بکنند و مورد بررسی قرار بگیرن. بازم متشکر هستم از این فرصتی که در اختیار قرار دادید. موفق و معید باشید. ممنون.
خیلی ممنون جناب آقای دکتر. تقدیر و تشکر میکنیم از جناب آقای دکتر محمد ثناگویی زاده اصفهانی که بحث خودشون رو در این نشست علمی ذیل همایش جوانی جمعیت و قدرت نظامی با عنوان فرزندآوری و کارآمدی خانواده ارائه کردن. استاد بحث نقش فرزندآوری در کارآمدی خانواده و بحث نقش کارآمدی خانواده در فرزندآوری رو اشاره کردن و ضرورت فرزندآوری، وضعیت جمعیت در ایران، کاهش فرزندآوری معلول چه عواملی هست و توصیه‌ها و راهکارهایی رو ارائه کردن. این نشست حالا صوتش بعد از جلسه رو رادیو پژوهش هم بارگذاری میشه. اعضای هیئت علمی و عزیزانی که حالا موفق به حضور در جلسه نشدند میتونن از اونجا استفاده بکنند. خب ما در این بخش از نشست علمی خودمون میتونیم البته یکی دو دقیقه در خدمت آقایون باشیم. اگر سوالی از استاد ثناگویی زاده هست بفرمایید. و آقای دکتر صدای ما رو دارید یا؟
بله من صداتون رو دارم جناب دکتر. بله بله
سوالی هست
خدمتتون
هستیم. اگر سوالی نیست که باز بریم بخش بعدی برنامه. در خدمتیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه اساتید حاضر و تشکر از استاد گرامی برای ارائه بسیار خوبشون. من فقط در رابطه با یه بحث نظری دارم، حالا نمیدونم تا چه از شما تایید میفرمایید، میخواستم تاییدیه بگیریم. این فرضیه که خانواده های فقیر از نظر اقتصادی فرزندآوری کمتری دارن رو من خیلی باش موافق نیستم، چون الان تو محله های فقیر نشین در هر شهری که شما تشریف میبرید میبینید یکی 5-6 تا بچه دارن، در حالی که در خانواده های متمول و ثروتمند اصلا فرزند ندارن و حتی فرزند رو یک محدودیت میدونن برای خودشون، به جاش میرن از این همین فرمایشی که شما فرمودید حیوانات و اینها میگیرن. من به نظرم جامعه رو باید به 3 قشر تقسیم کنیم. قشر ثروتمندی که تمایل به فرزندآوری ندارن، زیرا اون رو محدودیت میدونن برای خودشون. یه قشر متوسط جامعه است که شما هم اشاره فرمودید در صورت تأمین معیشتشون میرن به دنبال فرزند آوری، ولی قشر ضعیف جامعه اصلا بدون توجه به اینا فرزند آوری رو انجام میدن با این امید که این بچه ها بتونن بزرگ بشن و بخشی از کارهاشون رو انجام بدن، اونایی که کارهای کشاورزی و اینها دارن، دامداری دارن و یا اون قشرهایی که شهر نشینن به امید این که این بچه ها بزرگ بشن براشون درآمدزایی کنن. حالا این گفتم، اگه این شما نظرتون رو بفرمایید ممنون میشه. مصاحبه
سوال دیگه اگه هست بفرمایید که جناب آقای دکتر ثناگویی زاده بفرمایید. آسه در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بعدم تشکر میکنم از بیانات بسیار عالی که آقای دکتر فرمودن. یه قسمتی از سخنانشون فرمودن که سالهای 61 تا 70-72 فرزندآوری زیاد بوده. ما خب الان داریم فواید فرزندآوری رو میگیم مکرر در این پژوهش‌ها و جلسات و اینها گفته میشه. یه طرف قضیه رو داریم میگیم. خود فرزند آوری آیا همش مزایاست یا اینکه به هر حال مشکلاتی هم داره؟ ما در اون سالا میبینیم، مثلا عنوان مثال، من خب حالا اون دورا هستم، حالا غیر از تلفاتش 8 نفر خواهر و برادری، آیا اون خانواده‌ای که جمعیت 8 نفری 10 نفری بود، پدر و مادر میتونست همه اینا رو به نتیجه برسونه برای تحصیل، برای آیندهشون، برای ازدواجشون، یا اینکه نه به قول معروف با سختی و مشکلات دست پنجه نرم میکردن؟ ولی در خانواده های کم جمعیت میدیدیم که خب مثلا طرف یه فرزند دو فرزند داره، از نظر تحصیل موفقه، فردا دکتر میشه، مهندس میشه، ولی این خانواده ای که پر جمعیته، بچه‌هاش یکی دو تاشون خدا نکرده معتاد از کار در میان، بعضیاشون بیکار، بعضیاشون، و این مضراتی برای جامعه داشت که یه جامعه بسیار ضعیفی رو باعث میشد که به وجود بیاره. در مورد اینها یه صحبت میشه، راهکار هست. حالا مثلا مردم خیلی دوست دارن فرزند آوری زیاد بشه، دوست دارن بچه هم داشته باشن. دستگاه حکومتی چه راهکاری، چه امکاناتی برای این قضیه در نظر گرفته؟ یا اینکه فقط باید بگیم آقا فرزند بیاین، چجوری برای آموزش برنامه‌ریزی شده، برای ارزم حضورش مخارج اینها، برای آینده اینها، برای مسکن اینها؟ امروزه با حقوق یک کارمند یا یک کارگر بعضی ها میگن 100 سال طول میکشه که طرف خونه دار بشه. اونم حساب میکنه، میگه فردا من این فرزند آوردم، درآمد من مثلا 10 تومن 20 تومن حقوق بگیرم، برای مسکنش چیکار کنم، برای یه ماشین ساده پراید 300 میلیون 350 میلیون چقدر باید یه کارمند یا یه کارگر کار کنه که بهش برسه؟ خب الان میبینیم استاد فرمود که سن ازدواج شده 28. چرا نمیتونه؟ نمونه های زیادی داریم، میگن چرا ازدواج نمیکنی آقا فلان، دوروبری خودمون فامیلا، میگه نمیتونم. اینو خواستم توضیح بدم.
خیلی ممنون. بفرمایید از این طرفم یک سوال کننده. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت اساتید محترم. یه مسئله هست، حالا من تو ذهن اون بود چند جا عنوان کردم، گفتم بد نیست تو این جلسه عنوان بشه. یه مسئله خیلی مهمی با مسئله جمعیت روستانشین اون است که الان به شدت الان مهاجرت دارن میکنن به سمت شهرهای بزرگ، یا تو روستا دارن زندگی میکنن، نانآور خانواده باید تو شهرهای بزرگ تو غربت تنهایی زندگی کنه و مصیبت و مصائب زیادی که اغلب به سمت احتیاط کشیده میشن. هستن این تو بحث جامعه هست. بحث بیکاری تو جامعه، الان کشاورزی مکانیزه شده، نیروی انسانی به شدت نیاز کم شده تو بحث کشاورزی. بحث دامداری هم خیلی وضعیتش افتضاح شد توی چند سال اخیر، حمایت‌هایی که نشد تو بحث دامداری، اینا باعث شده که خیلی از روستانشینا مهاجرت کنن، تمایل زیادی به مهاجرت به شهرها رو دارن چون کاری نیست تو روستا. یه مسئله بحث انحصار زمین‌ها، شما تو بحث زمین تو شهر که گنجایش نداره که گسترده بشه شهر، همین طرف تو بحث روستا هم داریم. شما الان تو روستایی که هستن اگر برید مناطق خودتون تحقیق کنید، تو بحث روستایی هم انحصار است. شما پیرامون روستا بخواید خونه مسکنی بسازید، امکانات بهتون نمیدن، نه برقی واگذار میشه، نه گازی، نه آبی. مجبوری شما توی حیاتایی که بوده پدران داشتن تو حیاتای خودشون یا خونه بسازن. محدودیت خیلی زیادی الان تو بحث روستایی داریم، بحث گسترش ساخت و سازشون. اگر فکری بالا روستاها بشه، اگر بحث خارج از بحث کشاورزی و دامداری، اقتصاد، صنعت، اینا به سمت روستاها بره، فکری بالا این بشه، جمعیت متمایل بشن به زندگی بر روستاها، به نظرم خیلی تو بحث فرزند آوری، تو بحث فرهنگ عمومی جامعهمون خیلی تأثیر گذاره.
خیلی ممنون. تشکر. آقای دکتر صنداگویی در خدمت شما هستیم تا
یکی دو سه سوال رو پاسخ بدید.
متشکرم. ممنون از بزرگواران و توجهی که به مباحث داشتن. متشکرم. حالا من برداشتم این بود که دوستان بزرگوار و فرهیختگان عزیز دغدغه‌هاشون رو مطرح کردم. این دغدغه‌ها دغدغه‌های من و خب امثال من و فکر کنم کسانی که حالا تو این زمینه کار پژوهشی انجام میدن یا آموزش‌های در این زمینه دارن وجود هست. ببینید بزرگوار اشاره کردن که آیا بین فقر و فرزند آوری رابطه وجود داره؟ یعنی هرچه فقر بیشتر باشه فرزند آوری کمتر، یا این رابطه به چه نحوی هست؟ و یه تقسیم بندی سگانه‌ای کردن از اینکه ما سه گروه در جامعه داریم: خانواده‌های ثروتمند داریم، خانواده‌های متوسط جامعه و خانواده‌های ضعیف، و اشاراتی در این خصوص داشتم. ببینید، اون چه که مطرح من عرض کردم مسئله اقتصاد، باز اگر خود اقتصاددان مطرح میکنن که موضوع جمعیت یک عامل اصلی و عامل مهم در رشد اقتصادیه. اصلا جمعیت مولدزاست. اگر جمعیت نباشد، ما تولید هم به تبع اون جمعیت کاهش پیدا خواهد کرد. این چیزیه که اقتصاددانان بزرگ دنیا بهش واقف هستند و نظریه خودشون به این سمت و سو میبرند. اما مشکل ما مسئله جمعیت نیست. این رو همه کسانی که در عرصه جمعیت کار کردن واقفند و اشاره میکنن. موضوع مشکل ما دو تا موضوع مسئله است. یک فاکتور توزیع جمعیت در یک جامعه، در یک کشور و در یک جغرافیای یک کشور. این خیلی مهمه. ما الان متاسفانه تراکم جمعیتی در برخی از کلان شهرهای مثل کلان شهر تهران داریم مشاهده میکنیم. خب چقدر میشه؟ واقعا ببینید الان در شهر تهران یک مسکن 30 متری چقدر جوابگوی یک خانواده کارآمده برای اینکه قصد فرزند آوری داشته باشه؟ یک مسکن 70 متری، 60 متری، 50 متری چطوری میتونه یک خانواده پر جمعیت 4 نفر 5 نفر در خودت جا بده؟ یه خانواده 2 نفر هم زورکی میتونه تو این قوطی کبریت به اصطلاح زندگی بکنه. پس ما توزیع جمعیت مناسبی در که ما باید مدیریت کن. ما باید سیاست های توزیع جمعیت رو درست کنیم اینجا. خب نکردیم. ما امکانات رو فقط وردیم توی مراکز شهرها، کلام شهرها، و مسئله مهاجرت از شهرستان ها و روستاها به کلام شهرها پیش اومد. کار، شغل، اینها فقط شد توی فضای به زندگی بهتر، رفاه بهتر، افتاد توی کلان شهرها و مراکز شهرها و ما با این مسئله مواجه شدیم. پس ما باید توزیع جمعیت مناسب داشته باشیم. ببینید علت این که ما دوستان میفرمایند مشکلاتی برای خانواده‌های پر جمعیت هست، علتش جمعیت نیست. ما عامل رو نباید اشتباه بفهمیم. یعنی عامل مسئله جمعیت زیاد نیست، عامل توزیع این جمعیت. عامل دوم توزیع امکانات و منابع مالی مناسب هست. ما وقتی که امکانات مالی و منابع مالی مناسب، ما الان شما ببینید مشکل زمین داریم در کشورمون. نداریم ما الان زمین، به هر حال از نظر کشاورزی یا نمیدونم از نظر زمین مسکونی، منابع انرژی، معدن، ارزم خدمت انرژی که الان تا کشور ما داریم. کجا ما الان رتبه ما از نظر انرژی در دنیا رتبه بسیار خوبی است. از نظر معادن رتبه بسیار عالی هستیم. از نظر منابع انسان بسیار عالی هستیم. ما مشکلمون بحث توزیع مالی هست، توزیع منابع مالی. ما باید اینها رو بتونیم خوب توزیع کنیم. این مسئله که من عرض میکنم خدمتون. مسئله دیگه من عرض کردم، مسئله الگوهای فرزند آوری و تربیت فرزنده. ببینید در خانواده های ثروتمند الگوی تربیت فرزند در برای خانواده های ثروتمند با خانواده های ضعیف و متوسط جامعه متفاوته. خانواده های ثروتمند الگوی فرزند آوریشون اینه که ما باید فرزند داریم که در رفاه بیشتر باشه. یک اتاق برای فرزندم، یک خونه براش بخریم، یک اتاق تو خونه حتما داشته باشیم مخصوص او، یکی نمیدونم کتابخونه مخصوص او، یک کامپیوتر و لپتاپ مخصوص او. اینا میشه. خب حالا وقتی ما اینطوری الگوی فرزند آورمون شد که این فرزند کاملا هر چه هست در اختیار یک نفر قرار داره، یعنی کاملا به استقلال او و اون اصطلاحی که من عرض کردم ما از فرهنگ غرب وام گرفتیم، موضوع تمایز یافتگی، این رو ما در خانواده‌های ثروتمند مشاهده می‌کنیم. برعکسش در خانواده‌های ضعیف مسئله فرزند آوری نقشش کمک به خانواده است. خب اینها به نظرم باید تعدیل بشه، یعنی هم از اون جهت ما بتوانیم الگوهای فرزند آوری مناسب رو با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی که الان در کشور ما حاکم هست، ما در دهه 60 زندگی نمی کنیم. بزرگوار دیگر اشاره کردن مسئله این که فرزند آوری خب تو سالهای 61 تا 70 بله اشاره شد زیاد بوده، و حالا این که کیفیت این فرزند یا از نظر تحصیلی به چه نحویه، ببینید ما باید بفهمیم و در دهه 400 با نسل های این دهه مواجه هستیم، با انتظارات این دهه هستیم و متناسب با این دهه الگوهای فرزند آوری که میتونه موفق باشه رو ارائه بکنیم. این نیاز به پژوهش داره. من اینجا عرض بکنم اشاره کردم به این که کیفیت جمعیت وابستگی داره به کثرت جمعیت یا نه. این پژوهش ها نشون دادن برعکس این رو مطرح میکنن، یعنی خانواده هایی که دارای جمعیت بیشتر بودن، فرزندان بیشتری داشتن، مشکلات رفتاری فرزندان کمتر بوده. برعکس اینه، مسائل نابهنجاری اجتماعی در این خانواده ها کمتر بوده، سازگاری اجتماعی و مهارت های حل مسئله در خانواده بهتر بوده. خب مشکلات مثل پرخاشگری، مثل اعتیاد، مشکلات برونی سازی شده، اینها در این خانواده ها کمتر بوده. خب اینا پژوهش ها دارن مطرح میکنن. بله حالا ببینید اینجور نیستش که ما بگیم حالا هم صفر و صد دیگه. خب بله یه جایی هم هستش خانواده پر جمعیت هست، یه سری مسائل خاصی داره، یه سری نابهنجاری هست. ولی در نظر بگیرید ما اگر شما اینا نگاه بکنید، حتی در شهرهایی که مهاجرت پذیری بیشتری دارن، حالا من اسم نمیبرم، حالا شما ببینید کدام شهرها هستن، در شهرهایی که مهاجرت پذیری زیادی در این شهرها هست، آسیب‌های اجتماعی و نابهنجاری‌های اجتماعی در این شهرها بیشتر. چرا؟ اما حمایت خانوادگی یا شبکه‌های خویشاوندی قوی و فامیلی قوی توی اون شهرها کمتره. فرد مهاجرت کرده، میگه کسی من رو نمیشناسه، کسی من رو نمیدونه، خب این بیشتر میره به این سمت. ولی در یه خانواده در یه شهری که خودش داره سکونت میکنه و میدونه چهار تا فامیل رو میشناسن، برای همسایه رو میشناسن، پیچینه خانوادگی داشته، خود همین ها مانع میشه که به سمت سوی نابهنجاری‌های اجتماعی بره. این که اشاره کردن به جمعیت روستانشین، بله خب این مشکلات سیاستی ما بوده. ما فکر کنم همون مسئله که عرض کردم اینجا پاسخگوه دیگه، یعنی توزیع جمعیتی مناسب و توزیع مالی و امکانات و منابع مناسب میتونه راه حلی باشه برای این موضوع. خب شما وقتی یک روستایی داری، اونجا بیایید بگید آقا اینجا الان ما محصول خام داریم، در کنار این روستایی یک کارگاهی، یک کار نمیدونم کارخونه ای در همون منطقه نزدیک اون منطقه احداث بشه و از همون محصولات خام اولیه خام توی همون شرکت، توی همون کارگاه ازش مثلا فراوری بشه و بتونه تبدیل بشه به محصول. خب این خوب، اون افرادی که توی اون روستا هستن نمیدونم میتونن توی اون کارگاه مشغول بشن، همونجا بهشون زمین بدیم، همونجا بهشون اینها رو خونه دارشون کنیم، همونجا کارشو میکنه، همونجا روی مزرعش کار میکنه، همون کارخونه دامداری داره، مزرعه دامداری داره. ببینید اینها هم نشده، وقت نشده، همین مشکلات رو الان داریم باهاش مواجهیم. حالا این که سیاست به چه نحو بوده و به چه شکل بوده، ببینید من عرض کردم تو برنامه‌های اول دوم توسعه، به ویژه برنامه دوم توسعه تا برنامه ششم، شما یه ملاحظه بفرمایید دقیقاً سیاست هایی که ما الان داریم میگیم برای افزایش جمعیت، همه این سیاست ها رو برعکس کنید مبنی بر کاهش جمعیت بوده. حالا الان اینجا نشستیم، علت این که اینجا نشستیم میگیم جمعیت ایران الان 0.7 نرخ رشد جمعیت ما زیر 1 قرار گرفته، یعنی 0.7، این چرا؟ خب معلول اون برنامه هاست دیگه. وقتی شما اونجا برنامه گذاشتی تو برنامه توسعت، سیاست مهاجرت به شهرها، یعنی چی؟
ممنون آقای دکتر، تشکر
میکنم. بازم متشکرم، ممنون هستم از بزرگواران و توجهی که داشتید نسبت به این موضوع.
ممنونم،
خداحافظی میکنم با بزرگواران. من عذرخواهی میکنم، جلسه دیگری دارم، اگر که نکته‌ای نیست من از خدمت مرخص بشم.
دست شما درد نکنه، خیلی ممنون هستیم.
خدا حافظی بکنم. خدا نگه.
خب در این قسمت از برنامه نشست علمی ما در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر عیسی عیسی‌زاده هستیم. یه بحث خودشون رو تحت عنوان نقش سبک زندگی در جوانی جمعیت ارائه بکنند. منتها قبل از ارائه بحثی دو سه دقیقه وقت خواستن راجبه اون مأموریتی که دفتر تبلیغات اسلامی به خود ایشون واگذار کرده در حوزه قرآن کریم، راجبه اون صحبت بکنن و بعد ارائه بحثشون رو داشته باشن. یک صلواتی بفرستن.
اللهم صل
اللهم
صل. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نثار ارواح طیبه همه انبیاء و اولیاء شهدا صالحا مؤمنین مؤمنات صلواتی ابتدا لازم میدونم تشکر و قدردانی خودم رو از محضر همه اساتید و مهمانان عزیز امیر عزیزمون داشته باشیم. قدم رنجه کردید، افتخار دادید به پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی دفتر تبلیغات حوزه علم قم. باعث افتخار هست که ما خدمت عزیزان باشیم تا انشالله با تفاهم بیشتر و تعامل بیشتر بتونیم در واقع آسیب‌هایی که تو جامعه وجود داره انشالله با کمک همدیگر قدمی برداریم برای حل این مسائلی که در کشور وجود داره. من یه گزارش مختصری خدمتتون داشته باشم. خب دفتر تبلیغات حوزه علمی قم استعداد دارید غیر از سازمان تبلیغات هست. دفتر تبلیغات به عنوان یکی از مهمترین مرکز فرهنگی کشور در واقع ساپورت فرهنگی کشور رو ارائه میده که شعبه مرکزیش در قم هست، بعد در اصفهان و مشهد هم ما شعبه داریم، ایران شهر و خوزستان هم، همچنین تهران هم یه نمایندگی دفتر داریم. این دفتر تبلیغات دارای 4 معاونت بسیار مهمی است. معاونت تبلیغ که استعداد دارید اعزام مبلغ کشور رو انجام میده، سال 10,000 مبلغ رو در داخل کشور به مراکز مختلفی، حالا نظامی کل مجموعه کشور، رسالت سنگینش این هست، یعنی در واقع همه چیزها برمیگرده به این رسالت اصلی دفتر که تبلیغات هست. اما برای این در واقع تحقق این رسالت مهم اومده یک معاونت پژوهشی، یک معاونت آموزشی، یک معاونت فضای مجازی ایجاد کرده غیر از معاونت تبلیغ که مربوط به تبلیغ هست، که در این معاونت پژوهشی امروز اینجا تشریف آوردید، معاونت آموزش و پژوهش یعنی دانشگاه باقر علوم اینجا مستقره و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که دارای بیش از 10 پژوهشکده و 2 مرکز تحقیقات هست، قریب به 100 عضو هیئت علمی و 10 پژوهشگر در واقع برجسته رو داره در گرایش ها و رشته های مختلف علوم اسلامی و بعضن انسانی. یکی از در واقع پژوهشگاه‌های مهم پژوهشگاه که به عنوان جامع‌ترین یا بفرمایید غنی‌ترین پژوهشگاه قرآنی کشور بلکه جهان اسلام هست طبق ارزیابی‌های شده، در واقع پژوهش‌های مهم قرآنی رو پژوهشگاه به عهده داره و قریب 30 سال هست که پژوهشگاه این رسالت خودش رو داره انجام میده. در چند حوزه من سری میگم برای اینکه وقت کم هست، نمیخوام خیلی تصدی بکنم. ما در حوزه زیرساختی قرآن، در حوزه کاربردی قرآن، در حوزه در واقع پاسخ به مسائل جدید قرآن، یعنی دفتر ورود پیدا کرده. در بحث زیرساختی امروز شما، حالا من گفتم پورتال رو اگر بتونه جناب آقای غریب امکان داشته باشه پورتال رو از اینترنت اینجا نمایش بدید، پورتال جامع علوم و معارف قرآن رو من خیلی سریع توضیح میدم. خب پورتال جامع علوم و معارف قرآن، من اینجا تصویر فیزیکیش هم اصلا کاغذیش آوردم، ملاحظه می‌فرمایید این نمای کلی در واقع پورتال هست. تو بحث زیر ساختی امروز شما، هر یک از شما عزیزان که الان اینجا شرف حضور دارید، در هر موضوعی که تو ذهن مبارکتون هست قرآن در رابطه با اون موضوع حرف داشته باشه، ما اون موضوع رو از قرآن استخراج کردیم، آماده کردیم، شما می‌خواید در رابطه با اون مطالعه بکنی برای زندگی خودت، میخوای مقاله بنویسی، میخوای کتاب بنویسی، میخوای سخنرانی بکنی، میخوای یه هیئت قرآنی رو اداره بکنی، ما طوری در واقع بله دکتر ببخشید عرض محضرتون که دوستان ما پروژه‌هایی رو انجام دادن به عنوان کلید راهیابی به مزاد و مفاهیم قرآنی، بیش از 60,000 عنوان مربوط به 3,000 کلید اصلی قرآن. تمام اطلاعات این عناوینی که عرض میکنم در اونجا موجود است. شما با یک جستجوی خیلی ساده که ما از طریق پورتال به صورت رایگان هم در اختیار قرار دادیم، با در واقع تدوین زیرساخت‌های قرآنی که همین که عرض کردم امروز، اومدیم راه دستیابی به نیازهای قرآنی اقشار مختلف جامعه را فراهم کرد. دیگه نیازی نیست شما برید تحقیق بکنید. برای اینکه مثلا دارم عرض میکنم، یکی از کلام پروژه‌هاش 120 نفر 13 سال کار کردن، یک کلام پروژه به عنوان بی‌نظیر دنیای اسلام رو به عنوان فرهنگ قرآنی یا کلید راهیابی به موضوعات در واقع قرآنی رو در اختیار شما قرار دادن و امروز تو پورتال قابل دریافت هست. اپلیکیشنش در کاف بازار رایگان قابل دریافت هست، تو موبایل نصب میشه. هر موقع اراده کردی شما هر موضوعی رو بخوای تمام اطلاع در اختیار شما قرار میگیره. همین فرزندی که الان بحث میکنیم، ما فرزند داشتن، پدر، مادر، خیشان، هر موضوعی که تو قرآن وجود داشته باشه، تمام اطلاعات اون موضوع ها، این مهمه ها، یک جا بتونی تمام زیر نمایه های حتی اون موضوع، حتی اون برداشت های فارسیش هم برای شما بگیری. این یک زیر ساخت. یک دیگر، شما 20 مفسر معروف دنیای اسلام، چه شیعه و چه سنی، شما بخواید کمتر از یک ثانیه نظرات این اندیشمندان بزرگ دنیای اسلام رو از اهل سنت و شیعه رو درجا بخواید بدونی که اون موضوعی که آوردی، ببینید نظر مرحوم علامه مثلا چی هست، نظر فخر رازی چی هست، با این نرم افزار شما درجا میتونی بفهمی که آیا اینا اصلا نظر دارن یا ندارن، اگه دارن نظرشون چی هست. این رو نرم افزارش رو کی زده؟ کامپیوتر نور با ما همکاری کرده زده، الان اونجا موجود است. دوستان میتونن از اون طریق دریافت کنن، از طریق پورتال قابل دریافت نیست. این در رابطه با زیر ساخت. اما در رابطه با کاربردی، ما اومدیم دیدیم که در کشور ما سوال‌های فراوانی الان، شاید شما همین الان تو ذهنتون باشه، خیلی سوال در رابطه با قرآن دارید، بچه‌هاتون دارن، مجموعه نظامیتون داشته باشه، دانشگاهتون داشته باشه، محلتون، هیئتتون داشته باشه. ما اومدیم 50,000 سوالی که از سراسر کشور به دفتر تبلیغات اومده رو در حوزه قرآن، این رو گلچین کردیم، 10,000 تا اون مبتلا بهترین رو جدا کردیم، اپلیکیشنش رو در کافه بازار به عنوان پرسمان‌های قرآنی، پرسمان قرآنی، و در همین پورتال هم قرار دادیم. بعد موضوع‌بندی هم کردیم، یعنی شما جستجو یک کلیدی که میدی، هر سوالی که در رابطه با اون کلید قبلا شده برات با جوابش میاره. و علاوه بر این تو بحث کاربردی که جهت الان بحث ما هم همینه، موضوع من مرتبط با همینه، این که ملاحظه می‌فرمایید، حالا اینجا کتابچه‌هاش هست، ما یه پروژه‌ای رو بعد از فرمایش آقا در سال 1391، بحث سبک زندگی که آقا مطرح کردن اون اینجا من اشاره خواهم کرد، دفتر تبلیغات اومده یک کلام پروژه‌ای به نام فرهنگنامه سبک زندگی بر اساس آموزه‌های قرآن و اهل بیت رو در بیش از 65 موضوع طراحی کرده در حوزه فردی، خانوادگی، اجتماعی و محیط زیست. یعنی کاربردی‌ترین موضوعات رو اومده توسط چند اندیشمند از پژوهشکده‌های مختلف پژوهشگاه تصویب کرده، مثلا گفته در حوزه رفتاری، البته بر اساس محور اون 25 سوالی که مقام معظم رهبری در اون سخنرانی سبک زندگی مطرح کردن که آسیب‌های جامعه ما نمونه دادن، در حول و حوش اون نمونه اومده 65 موضوع رو تصویب کرده، تا الان 50 موضوع که ملاحظه می‌فرمایید منتشر شده، 10 جلد دیگه زیر چاپ هست، تقریبا 18 تا مونده که نهایی بشه. غرض اینه که امروز هم به عنوان پر استقبال ترین اثر در سطح کشور، دفتر تبلیغات داره از طریق بوستان در اختیار داره قرار میده که هم جمع جور هم هست، هم همون نابترین مسائل کاربردی فقط اومده. اینجا تحلیل و نمیدونم خستگی اینا، نه، شما آقا این کتاب رو باز می‌مونید، درجا به شما میگه آقا آداب مهمانی چیه، آداب برخورد با یه همکار چیه، آداب برخورد با یه حیوان چیه، آداب برخورد با منافق، با دشمن، با کی، با پدر، با مادر، با همسر چی هست، با مهمان چی هست، یا در حوزه خوردن، آشامیدن، آرایش، اسلام برای کاربردی این قصه چه حرفی داره، تو بحث‌های محیط زیست چه حرفی داره. همه اینها تبدیل شده توسط کسانی که 10 سال 20 سال قلم زدن، آشنای به این کس، متخصصین فن دارم عرض میکنم، مثل آقای دکتر کاویانی که 30 سال تو حوزه صف کار کرده، آقای شرف‌الدین کار کرده، آقای دکتر میررب ده ها اثر داره. غرض اینه که این یکی از موضوعات کاربردی است که تو پورتال نیومده، اثر مثل چاپیش در کجا اومده؟ در بوستان اومده و دیجیتالیش در کتابخانه همراه پژوهان. یادتون باشه کتابخانه همراه پژوهان، سردار عزیز، یکی از در واقع محصول جدیدی است که ایشالا بعداً حالا تفسیر سوهای دکتر عراقی فراهم میکنی که حتما این رو از طریق آقایون فناوری در جریان دقیق قرار بگیرن که حتی میتونن آثار شما رو هم تبدیل بکنن. ما تمام آثار پزشکا رو به صورت دیجیتالی با یک پنجم قیمت فیزیکی گاهن هم چی رایگان بعضی از نسخه ها رو رایگان در کتابخانه همراه پژوهان اپلیکیشن قابل نصب هست. تمام این آثار رو دیجیتالیش میتونی دریافت بکنی و در کتابخانه خصوصی خودت داشته باشی، حتی تمام این 50 تا رو. حالا من خواهش میکنم از جناب دکتر عراقی یا آقای دکتر اسفندیار که زحمت بکشن به آقای دکتر متین‌فر یه دستوری بدن که یه کدی رو تعریف بکنه تا آقایون نرفتن، یه کدی رو تعریف بکنه برای این آقایون در پژوهان در اختیار عزیزان به عنوان یه هدیه در اختیارشون قرار بدن، با اون کد بتونن رایگان حداقل در 20 تا از این 50 تایی که دوست دارن رو اونجا مراجعه میفرمید، میتونید خریداری بکنید در اختیار خودتون باشه. این زحمت رو میگم فناوری بکشن که ان یه هدیه ناقابل باشه خدمت سروران و عزیزانی که تشریف آوردن. این خدمتتون عرض بکنم. قسم سوم یک دقیقه عرض بکنم. آقا دنیا امروز شبهه داره، داره علیه قرآن کار میکنه به تعبیر مقام از رهبری. شبهات دیگر اندیشان داخل هم شبهه دارن میافتنن. یکی از رسالت‌های مهم قرآنی دفتر پاسخ به شبهات دنیا و داخل هست به نام پاسخ به شبهات. شبهات دیگر اندیشان به نام استشراق، یعنی شبهات استشراقیون، کارگروه استشراق که رئیسش خود آقای دکتر وایزی هستن ریاست دفتر، آثار فراوانی رو الحمدلله در دستور کار قرار داده. همینجور داریم کار میکنیم. کیا؟ طلبه دارای دکترای تخصصی با تسلط بر کامل بر زبان اون طرف دنیا میاد اون آثارشون رو بررسی میکنه و پاسخ میده. این هم یک بحث هست که تو عرصه پاسخ به شبهات، بحثای کاربردی، بحثای زیرساختی. این یک گزارش بسیار مختصری بود چون 2-3 ساعت فقط وقت میخواد که ما بخوایم کلا بازش بکنیم. من بخوام باکس های مختلف پورتال الان براتون توضیح بدم، این خودش 2-3 ساعت وقت میبره. من این رو هم عرض میکنم خدمت امیر عزیز، ما آمادگی داریم هر موقع حضرت عالی و دوستانتون ایشالله دعوت کردن فرصت رو غنیمت میشماریم. هر موقعی تماس بگیرید با جناب دکتر عراقی هماهنگی بکنید، ما میام خدمت شما، چون برای خیلی از وزارتخانه‌ها و ستادها و ارکان نظامی رفتیم و خیلی هم براشون جالب بود، مخصوصا اون نیروهایی که دستن در کار فرهنگی و آموزشی اون مجموعه هستن. اگه بدونن چه اقیانوس بیکران قرآن در اینجا خوابیده هست، باور بفرمایید وقتی رفتیم نیروی دریایی خدمتتون عرض بکنم ارتش، خود نزدیک 2300 از آیون علما رو و عزیزان همکار شما رو آورده بودن، در پایان اومدن گفتن ای کاش که 20 سال قبل به ما میگفتید که یک چنین دستاوردهای عظیم قرآنی رو دفتر تبلیغات آماده کرده است و هر استاد و غیر استاد میتونه وارد این سرزمین بشه و به اندازه نیاز خودش دریافت بکنه. این رو هماهنگی بفرمایید. دوستان ما، کارشناسان ما در خدمت شما هستن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
من گوشش میتونم از دکتر عراقی که کشید دیگه چاره نبود، خواستم خیلی چکیده تا به بحث خودم هم ان شاء الله برسم.
دغدغه‌ای که دارید برای معرفی این گنج نهفته شده، یعنی من یک ظرفیت خیلی علمی خیلی خوبی هستن.
خواهش می‌کنم
در خدمتتون. حالا بحثتون رو اجازه بفرمایید.
حالا من این استدار رو از محضر حضرت عالی آقای دکتر اسفندیار دارم که ما فقط یک فاز از ده ها فاز ظرفیت‌های دفتر رو اینجا معرفی کردیم. دیگر باکس‌ها رو اگر بخواید متوجه بشید ان شاءالله آقای دکتر اسفندیار تشریف دارن، میتونن اون برنامه رو ایشالله بچینن در باکس های مختلف، ایشالله ظرفیت های دفتر که به درد کار شما میخوره رو معرفی بکنن. این استدار ما داریم که ایشالله این کار انجام بگیره به یاری خدا. خب بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی رو که بند ایشالله سعی میکنم در کمترین زمان خدمت شما تقدیم بدارم، در واقع تجربه ای که ما در این 18 سال گذشته، بند خوب از سال در واقع 70-71 وارد مجموعه پژوهشی دفتر شدم تا الان، یکی از رسالت‌های مهم حقیر من پادویی بیش از 200 تن از علما بوده در تولید این ظرفیت‌های قرآنی. در کنارشون هم گاهی اوقات میگفت به قول اون آقای سیایای روی سفیدی می آوردیم، حالا چیز قابلی نبوده. ولی تو بحث سبک زندگی از زمانی که آقا مطرح فرمودن، یعنی سال 91، بنده 6 ماه با 200 از کارشناسان اومدیم مطالعه کردیم ببینیم اولا منظور آقا چی هست، دوما منظورش که دریافت کردیم آیا کسی در راستای تحقق منویات آقا کاری، برنامه‌ای، دستورالعملی تو دستور کار قرار داده یا نه. با پیشنشناسی دیدیم که کاره. اینو تو سال 93 مطالعات ما تا 93 طول کشید، دیدیم کار جدی به اصطلاح به درد بخوری که برای جامعه کف جامعه. ببینید به قول یکی از این دوستان فرمودن در این گفته ها نوشته ها خیلی حرف ها میشه زد، الا ماشاءالله خروار ها میشه تولید کرد، اما امروز اون نیاز کف جامعه ما چی هست؟ مثلا بحث فرزند آوری، آقا کف جامعه ما مشکل چی؟ عزیز دلمون، من خودم روستایی هستم، اشاره مهم کردم. همین پریروز یک از دوستان من تو روستای ما زنگ زد گفت حاجی رفتم کلنگ بزنم، دیدم اومدن ریختن رو سر من. آقا تو چرا تو اون ته باغ بابات داری یه آلونکی میسازی بدون هماهنگی مثلا فلان؟ باید بیا یه چند میلیون بدی تا ما اجازه بدیم. کف جامعه امروز، ما رفتیم تو کف جامعه دیدیم که آقا اینی که حضرت آقا اومده به عنوان سوال مطرح کرده که چرا این مشکل داریم، چرا این مشکل داریم، چرا این مشکل داریم، بعد فرمودن کشور ما تو بخش غیر سبک زندگی روش کردیم، تو نظامی که دیگه شما پیشراول ما هستیم، هرچی داریم از زحمات شما هست، اما تو بخش نرم افزاری نظام مخصوصا تو بخش سبک زندگی فرمودن متاسفانه ما پیشرفت نداشتیم، بلکه بفرمایید مهمترین دلیلش آخرین کلام حضرت در کجا بود؟ در بیانیه گام دوم رو حتما استزار دارید. آخرین جمله بیانیه گام دوم بیارید، من اینجا آوردم. فرمودن چی؟ فرمودن دنیای غرب یعنی دشمنان ما زیانهای بی جبران در اخلاق، در سیاست، در اقتصاد، در سبک زندگی بر ما وارد کردن. این بی جبران خیلی آقایون حرف داره، یعنی دیگه به هدفشون چی؟ رسیدن. ما هر کار بخوایم بکنیم امروز، من اخوند بچه ما قانع بکنم آقا الان 4-5 سال دیگه تعارف که نداریم، هم پسر هم دختر، میگم چرا؟ بچه میگه بابا فلان وامدان. همین که میخوام اینجا مطرح بکنم، یعنی میدان رو ما باید بشکافیم ببینیم امروز مشکل میدان ما چی هست که نمیذاره ما در واقع اون منویات تقویه پیدا بکنیم. باید بریم اون در واقع زیر ساختها رو در بیاریم. به خاطر همین ما با توجه به این که در این بحث سبک زندگی در حوزه های فردی، اجتماعی، خانوادگی و محیط زیست و دیگر و بحث خانوادگی، خب دوستان ما الحمدلله زحمت زیاد کشیدن. من از لب و لباب این جریان سعی کردم یه نکاتی رو اینجا خدمت شما تقدیم بکنم. نکته اول بنده این هست که اشاره کردم، دوباره تکرار نمی کنم. حضرت آقا تو بحث این که تو این قسمت ما خیلی به قول معروف پس رفت داشتیم و واقعا جای تأسف هست، عنوان یک دیدبان اصلی این نظام هشدارش داده، بعد اومده در جای دیگری که دیشب من کلام آقا رو پیدا کردم، من بیارم خدمتتون به شرط اینکه شما هم یک بهره‌مند بشید از یک صلوات.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. از محضرتون آقا اینجا یه جمله ای داره، فرمودن که بله، مسئله دیگری که در مورد خانواده اولویت دارد مسئله فرزندآوری است و خیلی مسئله مهمی است. چند سال ما این مسئله رو مطرح کردیم و گفتیم خب یک عده از دختر خانم های خوب، خانم های جوان قبول کردن و عمل کردن، لکن در محیط عمومی جامعه اثری از این قضیه نیست. بعد فرمودن الان آمار فرزندآوری ما به قدر جانشینی هم نیست، یعنی پدر و مادر برن دو نفر باید جانشین بشن دیگه، یعنی دو تا فرزند هم خبری نیست، یعنی کمتر از جانشینی الان اینجوریست. این معنایش این است که ما تا 30 سال دیگر یک جامعه پیر داشته باشیم. خطر بزرگی است، این از همه خطرات بزرگتر است. تعبیر مگه چیز کوچیکه؟ این از همه خطراتی بزرگتر است، یعنی دشمن ناخواسته بدون هیچ سلاحی به کار ببره، بدون هیچ سرسدار انجام بده، ماده بیخه خیر ما رو گرفته و داره موفق میشه. اینجاست که نیاز به این هست که واقعا باید یک حرکت، خود آقا هم اونجا در بیان گام دوم فرمودن باید چی؟ به صورت نهضت، یک نهضت باید. بعد اونجا داره میدونست که ما پیرا خبری نیست، فرمودن من فقط در این جریان امیدم به جوان هاست. این یک مسئله، یعنی اصل مسئله رو خوب آدم به قول یکی از اساتید میگه اول مسئله رو خوب بگیریم، خطری که دیدبان این انقلاب مطرح کرده رو بدین، در کوچای این خطر هستیم، اون وقت بیایم ببینیم راهکار چیه. باز بنده عرض من اینه که تو بحث راکار آقا این و روبر نچرخ. راکار کسی میتونه بده که خطر رو فهمیده. آقا مرض رو کی میتونه درمان بکنه؟ کدوم دکتر؟ بهترین درمانگر کدوم دکتره؟ شما پیش 10 تا دکتر میری. یه بحث مشکل. من یادم هست در یه موردی رفتیم. یکی از بستگان مشکل داشتن. از قم این طرف اون طرف تهران. تهران وقتی رفتیم پیش یه فوق تخصص گفت حاج آقا یه خواهش ازت دارم. هر چی شهرستان جمع کردی آوردی همه رو همونجا دم در بریز تو چی؟ تفلاش خال. برای اینکه من هیچ یک از این آزمایشگاه شهرستان رو قبول ندارم. نوشت گفت الان جوابت نمیدم من ناراحت شده بودم خب خیلی هزینه کرده بودی. نوشت رفتیم یک هفته بعد جواب آزمایش آوردم. گفت حالا بیا اینجا بشین به دلیل حرفامو بگم. گفت دلیلش این بوده. ببینید اینی میگن آزمایش. برو زندگیتو بکن. بگو زندگیشو بکنه. اصلا نگران نباش. تشخیص داده نسخهش هم چی؟ داده. عرض من اینه آقایون امروز بهترین تشخیص رو یه کسی میتونه بده که اشراف بر مسائل و موزلات جامعه داره. و بهترین نسخه هم کی میتونه بده؟ همون فرد میتونه بده. من یه طلبی که یه گوشه قم نشستم چطور میتونم برای حل این مشکل راکار بدم؟ بله یه 4 تا کتاب خوندم 4 تا مقاله خوندم. الان من پریروز چون آقای دکتر ام کرده بودم رفتم 120 اینجا آمار رو آوردم. 120 اگر اشتباه نکنم 7 مقاله رو من بررسی کردم. شب و روز وقت من برای این مقالات گذشت. به چه نتیجه رسیدم؟ از این 120 تا 30 خوردی رو دیدم که مرتبط است. از این 30 خوردی مطالعه کردم دیدم که توش اینجا آوردم. حالا تک تک موارد رو آوردم شما رو هم زدم که مثلا علت چه چیه؟ علت این مسئله چیه؟ بعد اومدم رفتم سراغ فرمایشات آقا در کل مباحثی که داشت تو حوزه فرزندآوری بحث جمعیت. دیدم همه اینا رو بخوای جمع بکنید در یک بند از فرمایشات آقا جمع شده. آقا فرمودن راه حل مشکل این قصه اینه که ما بیاییم ریشیابی بکنیم ببینیم عامله هر مورد چیست. عزیزمون 3 بخش کردن. آقا نمیشه با یک چیز کلی تئوری نسخه این درمان رو پیچی. دقیقا باید ببینی آقا چطور جمعیت سیستان و بلوچستان بارواریش 20 خوردیه ولی گیلان زیر 7. استان برخوردار استان همدرآمد. این عین قصه هست دیگه. باید جواب بدیم دیگه. آقا واقعیت اینه. حالا شما 100 تا مقاله بنویس بگیر آقا فلان وام داد. قشر درآمد فرق قشرهای مرفع باز خودش تقسیم داره، طبقه بندی داره، اینطور نیست. قشر درآمدزای داریم که الان همین الان 12 تا فرزند داره. همین توی همین سنین پایین. بلکه 100 تا هم داریم که اصلا دنبال این چیزا نیستن. اینا همه باید حضرت آقا داره. یکی از راهکارهایی که آقا اینجا دادن من آوردم بحث چیه؟ بررسی عوامل پریز از فرزند آوری و کم فرزندی در اقشار مختلف. آقا بیا میدونی کار بکنیم، تقسیم کار بکنیم، بگیم آقا ولی پژوهشگاه دفتر تبلیغات این 5 اثر بگیره. جناب آقای شکوی اشتباه نکنم، آقا مرکز پژوهش‌های ما این 5 ارسه میگیره، اون پژوهشگاه 5 ارسه میگیره، 100 ارسه رو عملیاتی بکنیم. راهکارش هم آقا فرمودن راهکارش هم بدید. خود آقا راهکار داره ولی ما هم بیان، چون آقا اون فرصته که نداره بیاد بره این تحقیق، ما با این تحقیقات بکنیم در راستای فرمایش آقا راهکارم ارائه بدیم. اینجاست که میخوام عرض بکنم که راه حل اصلی برای این قصه ما باید ببینیم که اون دیدبان چی میگه، راهکار چیه. تو بحث سبک زندگی خب من عرض کردم که تقریبا تمام بحث‌های آقا رو زیر رو کردیم. دقیقاً چه مباحثی رو مطرح کردن، چه راهکارهایی رو دادن در حوزه سبک زندگی. چون حوزه سبک زندگی میدونی یه بحث بسیار کلی هست. بخشش به مردم ربط داره، بخشش به حکومت ربط داره. عزیزانمون تقریبا آقا سید اشاره کردن، عزیزمون اشاره کردن، استادمون هم اشاره کردن. در حوزه سبک زندگی بخش‌های مختلفی داره. نمیشه یه نسخه کلی ببیجی بگی آقا فلان وام دادنه. هر بخش رو باید جدا نگاه کرد ببینیم که علتش چی بوده. آیا فقط تهاجم غرب بوده؟ اگه تهاجم بوده مگر حضرت آقا قبل از این جریان سبک زندگی در بحث تهاجم فرهنگی چه تعبیراتی داشتن؟ همه ما دیگه حفظ شدیم از بس این ور اون ور سخنرانی کردیم. تهاجم فرهنگی رو آنچنان با شدت حدت مطرح کردن که اون موقع یادم هست دانشگاه امام حسین یه همایشی گرفته بود گفت آقا دیگه بالاتر از این فریاد دیگه فریاد نیست. آقایون بجنبین یه کاری انجام بدین. یک از این عزیزان نیروی قدس یه نواری رو از آقا آورده بود، اینه دارم عرض میکنم، مال 20 سال قبله، تو جمع ایدی از فرماندهان بوده، نمیدونم فرماندهان ارتش بوده سپاه بوده چی بوده، اونجا داره در حضور فرماندهان حدود 20 نفر هم هستن. ایشون رفته بودیم خونش، خلاصه برای ما گذاشته بود، گفت اینم هدیه شما، بدونید که گاهی اوقات آقا گله هایی داره. گله چی بوده؟ فرمودن من در رابطه با اینکه دشمن برای آینده ما نقشه کشیده و مسائل فرهنگی و زندگی ما رو هدف گذاری کرده، مدتی است مطرح کردم، ولی متاسفانه هیچ کس به این نپرداخت، حتی خواص، حتی شما. اون وقت بعد از اون دیدیم که عزیزان ما مجموعه دانشگاه امام حسین ورود پیدا کرده، بعد یواش یواش همایش ورود پیدا کرده. این یه نکته. نکته دیگری که آقا مطرح میکنه در راستای این قصه، بحث فرهنگ سازی هست. همه ما میدونیم این کمربند گذاشتن یه زمان اصلا کسی بهش توجه نمیکرد. چقدر صدا سیما برنامه ساخت، یادمون هست دیگه، چقدر رسانه کار کرده. الان شما به محض اینکه بشیدی، حالا بعضی از ما ترسی از جریمه، بعضی از ما فرهنگ شده در جا، اگه نظری بچه میگه بابا کمربند نذاشتی، تو خانواده فرهنگ شده، تو جامعه فرهنگ شده، تو رانندگی فرهنگ شده. آقا میفرمایند راه ریکی از مهمترین ریشه این قصه فرهنگ سازی کردنه. اتفاقا به این همایش هم اشاره میکنه، چون در اون همایش جمعیت، تحول جمعیت پیام داده بودن، پیام شست بزنید میاد، دیشب من دیدم اونجا. آقا میفرمان که اتفاقا یکی از خواص همین همایش اینه که این چی میشه؟ فرهنگ سازی میشه. رسانه ها میپردازن، عزیزان مقالات میپردازن، سخنرانی ها بحث میشه، همینطور هر کس تو مجموعه خودش بحث میکنه. فرمودن فرهنگسازی، بعد نکته جالبی که اینجا گفتن اینه، فرمودن فرهنگسازی مخصوصا اقنای نخبگان. ما امروز این مسئله مشکلی که داریم، نخبگیری داریم. ما الان آمار میتونیم بدیم از هر 100 نخبه یکیشون به این جریان نپرداختن، یعنی هنوز او قانع نشده که بابا فرزند این مزایا رو داره. دین ما، حالا ما فعلا بحث دین رو مطرح نمی‌کنیم، من آخر میخوام عرض بکنم که آقا هم اونجا اشاره میکنن و در واقع برمیگرده به همون نکته اساسی که آقا وقتی تهاجم مطرح فرمودن، اونجا فرمودن دشمنان ما اعتقادات ما رو نشانه گرفتن، اعتقادات جوانان ما رو، دانشگاهیان ما رو، حوزویان ما رو نشانه کرده. چون اعتقادات نشانه گرفتن، اون دانشجو 20 سال قبل شده امروز چی؟ استاد دانشگاه، امروز شده سردار مملکت، امروز شده چی؟ حجت الاسلام. خب وقتی اون اعتقادات رو شل کرده، امروز هیچ وقت این آجاها تن به این نمیده که 5 تا بچه داشته باشه. روحانیه، آموزش حوزه دیده، ولی میگه آقا من قدرت بیش از 2 تا رو ندارم. نیومده روی اون آموزهای دیگه کار بکنه ببینه آیا فقط اینه. اگه اینه پس چرا عملا میبینیم اینجوری نیست که من مثال زدم؟ چرا خانواده های زحمتکش هستن که 7-8 بچه شون همه گول عذاب درآمدن با درآمد کم؟ مگه این معجزه کرده؟ این چیکار کرده؟ وقتی نگاه میکنی، یکی از مهمترین رسالتی که این آقا انجام داده، نون حلال بوده تو خونش. نون حلال بچه رو تو مسیر نور میندازه. چه بخواهیم چه نخواهیم، چون ما اعتقاد، حالا شعارش رو دارم عرض میکنه، ما اعتقاد داریم که نون حلال نورانیت بره. من یه جلسه اخیراً دعوت بودم، در یک جلسه ختمی دیدم که یک نوازنده آوردن منطقه خودمون، بعدشم گفتم که آقا میخواین رقصی بکنی؟ گفت نه این اونجوری میخونه. گفتم چجوری میخونه؟ گفتن اونجوری میخونه که خلاصه بله روح این آقا هم شاد بشه، رقصم نیاره. گفتم خب خیلی خوب. ما نشستیم و چون یه خلاصه نسبتی بود، گفتم که نوش خواستم، اومد گفتم که ببین میتونی 5 دقیقه به من وقت بدی برای قدردانی از اون مرحوم زحمتی که کشیده بودن در فلان کاسه؟ بله. چرا شما نیم ساعت وقت؟ گفتم نه 5 دقیقه، بیشتر وقت نمیخوام. 5 دقیقه به ما وقت دادن و ما تشکر کردیم از اون بزرگوار که به عجب نوای زیبایی، درود بر شما، ای کاش که یه مقداری چیزهای حافظ هم میومد توش، مثلا سعدی میومد، این آموزنده تر میشود. تشویقش کردیم، خلاصه نیومدیم، خلاصه بدبینش بکنیم به بحث چیز اینها. بعد گفتم که آقایون من یک جمله میگم، بعدم برید جستجو بکنید، همین الان نمیتونید جستجو بکنید. استاد بنده حضرت آیت الله سبحانی از مراجع فعلی هست، تو مؤسسه امام صادق ما خدمتشون شاگردی میکردیم. ایشون یه روز پایین دست برمدن، خب آقایون خسته شدیم، یه خاطره بگم خستگیتون رفع بشه. لحجه ترکی هم داره دیگه آیت الله سبحانی. بعد فرمودن که اسم کربلای کاظم شنیدید؟ بعضی گفتن آره، بعضی طلبه گفتن نه. فرمودن که وقتی ایشون به کرامات اون امامزاده حافظ کل قرآن شد، این آوردن پیش آیت الله بروجردی امتحان بگیره ازش. رو کرد به من، اون موقع ایشون میگفت من شاگرد آیت الله بروجردی بودم، گفت آقای سبحانی اون کتاب جواهر بیا یه امتحان از این کربلای کاظم بگیر ببین که خودت بلدی چیکار بکنی. میگفت من متوجه شدم آقا منظور چی بوده. میگفت رفتم کتاب جواهر، کتاب صاحب جواهر که میدید کتاب خارج فقه هست که هیچ طلبه مشتری نمیشه مگر این کتاب رو باید بخونه و بحث بکنه. میگفت کتاب آوردم و گذاشتم پیش، باز کردم کربلای کاظم، گفت من سواد خوندن ندارم که. گفت همینجور که ورق میزدم، گفت حالا یک نگاه بکن. میگفت یه دفعه دیدم دست گذاشت روی پایین صفحه، گفت اینجا رو میتونم. گفت چی اینجا مگه؟ گفت این قسمت داره نور میده. میگفت من دقت کردم دیدم صاحب جواهر اینجا یک آیه قرآن استدلال کرده بود به یک آیه قرآن. میگفت ورق زدم ببینم این قصه یقین پیدا بکنم. میگفت ورق زدم، ورق چهار تا ورق بعد دیدم اد دوباره دست گذاشت، گفت اینجا رو نگه داشته باش. گفت اینجا هم احساس نورانیت میکنم، اینجا نور داره میده. گفتم آقایون قرآن ما اینه، نوره. تو مجالس و محافلتون، تو زندگیتون این نور رو اگر داشته باشید، زندگیتون نورانی میشه، قبرتون نورانی میشه. بیجهت که حضرت زهرا سلام الله علیه به امیرالمومنین نفرمود که بعد از دفن من کنار قبر من یکی از وصیت‌هاش بوده، فرمودن یا علی فقر و قرآن بخون برای من که در اون لحظه به داد من برسه. این که عرض میکنم نون حلال نور میاره و حضرت رسول فرمودن اگه شکمی که توش نون حرام بره تا 40 روز دعاها مستجاب نمیشه، اینا جزء معتقدات ماست. میخوام عرض بکنم در کنار این دو چارتایی که ما به قول معروف نویسندگان داریم، ما یک جریان دیگری هم در کنارش داریم، یه معتقداتی داریم که اون معتقدات نسخه های اصلی ماست. حضرت آقا در راکار دیگر به این مسئله اشاره میکنه، میگه این یغنی هم الله من فضله تو بحث ازدواج چی هست قرآن مطرح کرده؟ تا الان فکر کردی که خدا چه راکار داده؟ میگه از فقر نترسید، من شما رو چیکار میکنم؟ بی نیاز میکنم. هم خواهم عرض بکنم که غیر از به تعبیر حضرت استاد جوادی آملی، غیر از این بحثای دو چارتای ظاهری ما، یک چیزای دیگری هم هست که میتونه هدایتگر این مسائل و مباحث و مشکلات پیش روی ما باشه. ما رو این قصه چقدر کار کردیم، چند تا اومدیم واقعا کار بکنیم ببینیم آقا یک سری از خانواده موفق تو این جریان دلیلش این عوامل بوده، این عوامل با قول ما ماورایی بوده، عوامل اعتقادی بوده. اینجاست که میخوام عرض بکنم ما این عنوان رو گفتیم که نقش سبک زندگی در جوانی جمعیت با تاکید بر آموزه‌های دینی. من میخوام به این مسئله توجه بدیم که آقا دین ما تو این قصه چه راهی حلی داره. مگه خود قرآن نفرموده من خدا فرموده من نازل کردم برای اینکه گمراهی رو از هدایت به شما نشون بدم؟ مگه فرقان نیستم؟ فرقان یعنی چی؟ جدا کننده حق از باطل. آقا امروز پس زدن این جریانات، این مشکلات که به وجود اومده، این گمراهی دیگه، ما گمراه شدیم دیگه، تعارف هم که نداریم دیگه، حرف آقا رو گوش نکردیم گمراه شدیم، حرف قرآن رو گوش نکردیم بالاتر از همه حرف قرآن رو گوش نکردیم گمراه شدیم دیگه. راه نجاتش هم باز قرآن میگه بیا چی؟ حضرت رسول فرمودن ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا. اگه قرآن اهل بیت داشته باشید به هیچ وجه دچار مشکلات در مملکت نمیشید. شما الان نگاه بکنید، یه بحثی ما داریم، رفتار با همکیشان، تعامل با همکیشان. آقا من نسبت به این عزیزمون در این جامعه چه حقی دارم، چه وظیفه‌ای دارم، وظیفه رفتاری من با ایشون چیه؟ همین ما اگر بایم اجرا بکنیم، این تمام مشکلات این قصه که گفتیم چی حله. مثلا یه نمونه عرض بکنم، فرمودن اگر لباس داشته باشید همسر لباس نداشته باشه باید خودتو نادیده بگیری، شکم پور باشه شکم همسایه خالی باشه به جایی نمیرسی. این چیزیه که قرآن ما گفته دیگه، این چیزیه که ائمه ما فرمودن دیگه، عملم میکردن، نیمه های شب رو کلشون میبردن میدادن دیگه. طرف میگه از کردن یا ابن رسول الله به امام صادق امام باقر اسدی تصیب کنن، یا ابن رسول الله الان این وقت شب اینی که بردین این که اصلا ضد ولایت شماست. فرمودن که ضد ولایت ماست، اگه با ولایت ما بود که ما اصلا دیگه هرچی داشتیم رو اینجوری سبک تعامل جامعه اینجوریه واقعا یا نه؟ الان تمام این مجتمع هایی که ساخته شده، این همه مجتمع همسایه از همسایه خبر داره راجقا؟ نه خیر. این سبک زندگی اسلامیه؟ مگر نگفتیم همسایه تا 40 تا چپ راست عقب جلو در 4 جهت کدوم رو دارم عمل میکنیم؟ ما از سبک زندگی اسلامی به تعبیر آقا فاصله گرفتیم، نتیجه شده این بلایی که سرمون اومد. 20 سال دیگه هم معذرت میخوام باید گدایی کشورهای دیگه رو بکنیم، مهاجر بیاد بتونه مشکل زندگی ما رو چیکار بکنه؟ حل بکنه. همین الان دارید میبینید دیگه، خیلی از بخشای ما رو اینا دارن حل میکنن. من پیروز آمار میدیدم 40% دانش آموزان منطقه اطراف تهران، بفرمایید، افغانی هستن. 40% دانش آموزان مثلا اون منطقه چیز، شما فکر کنید 10 سال دیگه 100% نمیشه؟ 100% میشه. اون وقت باید ما گردن کج بکنیم. الان اینا گردن کج میکنن، ما با اینا کار بدیم. اون موقع ما باید گردن کج بکنیم، یکی بیاد این پیر رو از این خونه جسدش رو بگیره ببره بیرون دفنش بکنه. میخوام عرض بکنم بس فراتر از این هاست. واقعا آقا فرمودن نهضت باید برپا بشه، از نظامی ها، فرنگی ها، حوزوی ها، همه باید بیان میدون. چقدر اومدیم ما میدون؟ الان همین مسئله انتخابات مثال دارم عرض میکنم. یک از دوستان رو گفتم که این همه تلاش کردی، این همه هزینه کردی، هزارها پول شام دادی، اون خطر بزرگی که آقا فرموده چند قدم برداشتی به عنوان یک کسی که کلکم را کلو مسئولان رایده، یک کسی که سابقه فلان و فلان و فلان داری. گفت خب ما توجی، من باید برم اونجا قانون مرتبط با اینه چکار بکنم تصمیم بکنم. گفتم قانون رو تصمیم کنه کی بخواد اجرا بکنه؟ نظارت میکنه که اجرا بکنن؟ شما نظارت نمیکنی کی مر از صندلی وزارت کشوندی پایین؟ بله؟ یعنی میخوام عرض بکنم مشکل ما آقای مشکل قانون بفرمایید نیست. در قضیه حکومت عرض کردم اینجا بحث اجرا هست، چون خودم تو سیستم اجرایی بودم چند سال، ما اجرا مشکل داریم. تا مسئله اجراییات نظام حل نشه، شما قانون جمعی جوانت من 10 بار خوندم، سبک زندگی رو مجلس تصویب کرده، شورای انقلاب فرهنگی تصویب کرده، 10 جلسه من خوندم و میگفت که سخنرانیش هم کردم. شما ببینید یک بخش از این قانون سبک زندگی رو کدوم یک از این مجلسیان اومدن تو شهرستان رفتن این مشکلی که عزیزمون دلمون گفتن، طرف پاشو تو جمعیت تو شهرستان ما پاشو گفت آقای فلانی به من بگو این خطری که آقا گفتن الان روستای ما رو شما چجوری حل میکنی؟ به من اجازه نمیدن من یک آلونه که دو تا اتاق بسازم بچه ما بیارم اینجا. گفت من سفارش میکنم، الان 5 سال رفتن نمادیم تمام شده، هنوز داره چی سفارش میکنیم مشکل. ببینید ما بخش از حیث حکومتی بخش نظارت رو داریم، بخش اجرا رو داریم، تو بحث های فرهنگی تعارف نداریم، رفتیم سراغ چیزهایی که تو مسیر راهنمایی ما نبوده، به چیزهایی پرداختیم که اون چشم بیدار نظام ما رو هدایت کرده تو اون مسیر. آقا نرفتی تعارف که نداریم، چه حوزه چه دانشگاه فرقی نداره. من شاید 20 سال هم تو دانشگاه رفت آمد میکنم، یک دانشگاه شما سراغ با من بده که به این مسئله پرداخته باشه؟ چرا نپرداخته؟ مگه دانشگاه معاونت فرهنگی نداره آقایون؟ بله؟ رسالت فرهنگی چیه؟ خب بزنید سرچ بکنید میاد دیگه. حوزه رسالتش چیه؟ آقای قرائتی چند روز قبل اینجا تشریف داشتن، آقایون بعضی تشریف داشتن. آقا باید یک نهضتی به پا بشه. من عرض خودم رو جمع بکنم. خلاصه عرض من در این مقاله که من عرض کردم به ریز مطالب نپرداختم، نخواستم حوصله آقایون به قول معروف که تنگ بشه، حرف اصلی بنده این هست: اگر ما میخواییم بحث جوانی جمعیت حل بشه که در نتیجه قدرت و امنیت و اقتصاد و پیشرفت همه چیز ما حل میشه، 2 بُعد داره. یه بُعد نرم افزاری یعنی فکری، یه بُعد چی؟ سخت افزاری و اجرایی. نرم افزاری متصدیان فکر از پژوهشکده ها و پژوهشگاه های مختلف اندیشکده ها بیان بشینن. آقا جزیره ای هم نباید کار کرد، اونجا یه همایش برای خودش داره، اینجا برای خودش یه همایش داره، اونجا برای خودش یه همایش داره. نه، باید متفکران جامعه بیان بشینن، اندیشمندان بیان بشینن، یک مرکز چی بشه؟ عهده‌دار این قصه بشه که من احساس میکنم دفتر تبلیغات میتونه این کار انجام بده. آقای دکتر سمندیار، عزیزانمون در اون مجموعه بزرگ نظامی کشور میتونن عهده‌دار بشن، یک تعامل بشه، این جریان به وجود بیاد، اون وقت بیایم قبل از این که این نوشته های تکراری رو بیاریم روی میز، تمام فرمایشات آقا رو بیاریم روی میز، ببینیم آقا چه پیشنهاد دادن، چه راهکاری دادن، اون وقت اگر غیر از این کسی راهکاری داشت بیاریم بگیم، بعد اون وقت شیوه اجرای شدنش رو هم راهکاراش هم بدیم. مثلا بدیم ارتش میتواند تو این بوده اجرایشی ورود پیدا بکند، دفتر تبلیغات که سال بیش از 20,000 مبلغ اعزام میکند تو بخش فرهنگی میتونه یه چنین کاری رو در سطح کشور انجام بده. از اون طرف دولت کشور که اجرایات دست ایشونه میتونه، از اون طرف قانون گذاری. الان یه تعامل بین دفتر تبلیغات و مجلس شده، جناب دکتر اسفندیار در جریان هستن کاملا، بحث حکمرانی در کشور تقریبا مسئولیت کارگروش جناب دکتر لکزایی دارن. بیان به این مسئله معظمی که امروز تو جامعه مطرح هست این رو اولویت بدن، رو این قصه اندیشه مندان رو جمع بکنن، راهکارها رو بدن. این لب عرض بنده بود به محضر عزیزان. امیدواریم که خداوند توفیق بده انشالله همه مون بتونیم اون رسالتی که حضرت امام و شهدا رو دوش ماها گذاشتن، اون رسالتی که مقام معظم رهبری بر عهده ماها گذاشتن، خلاصه ایشون امروز به عنوان مختصرین رهبر دنیا هست داریم میبینیم. 45 سال دارن اینو به زانو در میارن، نتونستن. آقای تعارف که نداریم، فقط از این طریقی که داریم میبینیم دارن به زانو در میارن مملکت ما رو. تعارف هم نداریم دیگه، درصد آرای انتخابات تهران رو هم حتما با خبر شدید، از این طریق دشمن داره کار میکنه. آقایون ما باید اگه واقعا سرباز واقعی آقا هستیم، باید تو این فضا از قدم در این دو عرصه ورود پیدا بکنیم، در کنار تاکید بنده روی اون قصه بحث دین، جایگاه دین و حل دینی، یعنی حل راکار دین در این قصه باید اون رو هم بیاریم تو در واقع میدان اصلیمون قرار بدیم، اصل قرار بدیم، بعد بریم سراغ موارد دیگر. ایشالله که خداوند از همه ما راضی باشه. با عرض پوزش از محضر عزیزان، نکته ای هست من از محضر عزیزان استفاده میکنم.
خیلی ممنون، تشکر میکنیم از حضرت حجت الاسلام و محسن دکتر عیسی زاده که بحث خودشون رو در این نشست علمی ذیل همایش جوانی جمعیت به قدرت نظامی، نقش سبک زندگی در جوانی جمعیت ارائه کردن و انشالله مقاله‌ای رو هم برای همایش تنظیم کردن و نهایی میکنن و ارسال میکنن. خب در خدمت عزیزه هستیم. خیلی کوتاه با رعایت وقت اگر سوالی هست یکی دو دقیقه بفرمایید که استاد پاسخ بدن و باز در خدمت استاد جعفریان باشیم.
بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم آقای دکتر از این فرمایشات بسیار ارزشمندتون، چون فرمودید که هم در مسائل اجرایی بودید و هم در مسائل فرهنگی جامعه. سه دهه هستش ارگانهایی که مسئولیت داشتن در این حوزه به وظایف خودشون عمل نکردن که به اینجا رسیدید. من سوالم این هست، چرا؟ نظر شما چی هست؟
ممنونیم از حسن نظر حضرت عالی. حالا ما چیزی خاصی نداشتیم، همون دغدغه‌ها و درد دل‌های عزیزان رو مطرح کردیم. اما این که چرا، چراش ریشه اصلیش، یعنی جواب اصلی اصلی اینه که حضرت آقای شکوهی، ایمان و باورهای ما ضعیف شده است. ما باورهای اول انقلاب رو دیگه نداریم. من مدیر اجرایی گرفته تا من مدیر فرهنگی گرفته. دنیا گرایی من دو سه تا مقاله خیلی مهم تو بحث عوامل پسرفت و عوامل بدبختی جامعه از دیدگاه قرآن در بعضی از محافل مطرح کردم. ریشه اصلی بدبختی تمام ما دنیا گرایی شده آقا. من در یک مجموعه رفتم، اسم نمیارم توی چه مجموعه‌ای، گفتش حاج آقا الان فرمودن که در سال فلان اوائل انقلاب فرمودن که یکی از دوستان ما یه ارثی بهش رسید، یه خونه 50-60 متری در تهران تهیه کرد، شیرنیش آورد، میگفت که دوستان عزیزان مسخرش کردن. آقا دنیایی شده. میگفت جریان گذشت، بعد از جنگ یواش یواش دیدیم که ایشون میگه اون آپارتمان ساختی، اون دومی واحد ساخته شد، این میگه من سومی رو تمام کردم. بعد میگفت که یه چند مدتی گذشت، آقا اون شاسی بلنده رو تحویل گرفتی. رقابت افتاد در مسائل دنیایی. الانم میگفت که من پیشت نشسته هستم، الان رقابت در بوجسازی هست. تعارف که نداریم عزیزان، مردم اینها رو دارن میبینن، عنایت بفرمید. لذا پاسخ اصلی قصه این است که اولا ما اون باورهایمون یا از دست رفته یا ضعیف شده. و الا ببینید اینکه عرض کردم من اجرایی بودم، طرف رو گفتم آقا، گفت بله، گفتم دم در چند نفر نشستن مردم منتظرن که شما جواب بدید، گفت یک گله گوسفند. والله العظیم نمیگم چه شخصی بوده، گفتم این مردم گناه کردن مرا تو رو آوردن پشت این میز. گفت دو سال دیگه شما هم مثل ما خواهی شد، خیلی دور نگیر. روزی دوتا پرونده میتونم بانه بخورم، بخورم صبحانه. حال ساعت 9:30 من رفتم از جمعی فوج جمعیت دیگه عصبانی شدم، رفتم گفتم به داد این ملت برسید آقا، اینا که گناه نکردن از اون پشت کو پا شده، الان دو ساعت فقط تو مینوبوس بوده اومده اینجا دردشو به شما بگه. یک شخصی که چرس بکنم این داره میگم مال سال چند سال پیش، نزدیک 30 سال پیش. نمیخوام خدای نکرده جسارت بکنه به مدیران مخلص نظام، اگه این نبود تو بیان گام دوم و قسمت اول آقا نمیفرمودن. قسمت اول گام بیان گام دوم پیشرفت ها بوده، ترقی ها بوده، خدمت ها بوده، خدمت های شما. امروز ما اگه سر بلند میکنیم در حوزه علمی با تمام وجود داریم میتازیم، زحمت شما ها هست. این نمونه از اخلاص هست که و زحمتی است که شما ها دارید میکشید و خیلی از مدیران جامعه ما. خدای نکرده ما حواسمون باید باشه، قسمت پوری لیوان هم باید بدید، اما قسمت خالیش دلیلش این. ببخشید بفرمایید.
خسته نباشید. تشکر میکنم از ارائه بسیار خوبتون، با این حرارت و شور واقعا لذت بردیم. و اگه همه مسئولین اینقدر دلسوزانه واقعا کار کنن و عمل کنن، مطمئنن مشکلات انشالله حل میشه. برسم برسم از آقا فرمودن سبک زندگی ایرانی اسلامی. ما در بسیاری از کارهایی که در کشور انجام شده، بیشتر مدیران، نمیگم 100%، باعث افراط و تفریط شدیم و این افراط و تفریط باعث این همه مشکلات برای کشور شده. ما در بحث ارزش گذاری به مقدسات مذهبی خیلی پیش رفتیم، اینقدر پیش رفتیم که اون مقدسات ایرانی رو زیر پا لگدمال کردیم و باعث عکس العمل منفی جامعه شد به اون ارزش‌های اسلامی، مخصوصا جوان. این من به عنوان یکی که بالاخره 38 سال توی کارهای تجربه‌شی اینها عرض میکنم، چون در این جلسات بایستی واقعیت‌های جامعه رو بگیم. ما یه وقتی برای مردم عادی سخنرانی میکنیم، برای نماز جمعه میگه همه چیز خوبه، گل و بلبل و همه چیز گلام، ولی اینجا بایستی همونجوری که جناب عالی میفرمایید واقعیت‌ها رو گفت که درد پیدا بشه، درمانی براش صادر بشه، تجویز بشه، وگرنه همین درد جامعه رو از پا در میاره. ما در طول این مدت تمام اون افتخارات ملی مذهبیمون رو لگدمال کردیم، ملی رو، و باعث متاسفانه عکس العمل منفی شد. ما نیاز داریم که کانون خانواده ها گرم بشه. آقای دکتر فرمودن در ارائه قبلیشون که ما یه خانواده بسیط و وسیع میخواییم. ارتباطات خانوادگی بایستی افزایش پیدا کنه و اینها مثلا با 13 بدرها، عیدهای نوروز، نمیدونم اینها، باعث تقویت این روابط میشه و اینا وقتی خانواده ببینن که پشتیبانی دارن حتما برای فرزندآوری اقدام میکنن. یکی دیگر مسئله که نیاز از ما در این همایش بهش بپردازیم و در این موضوعی که از اصالی فرمودید و خیلی هم خوب اشاره فرمودید، این که یک پارچه و یک با یک فرماندهی واحدی همه محققین، واقعا حالا نمیگیم همشون جمع بشن در یک جا، ولی باید تقسیم کار بشه، کار انجام بشه و یک مطالعه تطبیقی هم انجام بشه. کشورهایی که موفق شدن نرخ افزایش جمعیتشون رو حفظ کنن، بریم اونا رو بررسی کنیم که چیکار کردن. ما هم بالاخره حضرت پیامبر فرمودن که آقا علم رو برید در چین کمونیست، اون زمان که کمونیست بودن دیدی بودن، گفتن برید قرار بگیرین دیگه. ما هم بایستی از کشورهای موفق اینو اگر بشه استفاده کنیم. من عذرخواهی میکنم،
استفاده کردم، واقعا نکات ارزشمندی هست. من بیش از این مستعده نشمایی دو تو میدونم من باید برم برای جایی، شرمنده عزیزان هستم و خیلی خوشحال شدیم از زیارت شما. اعلام آمادگیمون رو جناب آقای شکوی عزیز بازم تکرار میکنیم، هم شما هم همه عزیزان هر محفل و مجلسی احساس کردید که این اندوخته های دفتر تبلیغات در عرصه‌های مختلف به دردشون میخوره، ما در خدمت شما خواهیم بود.
ما هم از طرف دانشگاه عالی دفاع ملی در کشور و سردار دکتر احمدی مقدم رئیس دانشگاه هستند و هم از طرف پژوهشگاه دفاع مقدس ما دعوت میکنیم، چون شما فرمودید که اگر دعوت کنید ما شما تشریف میارید و فرمودین دست پر هم تشریف میارید و اونجا این اپلیکیشن هاتون رو اونجا
بله با تمام وجود.
خب پس من دفترم دانشگاه با اجازه این دعوتنامه رو میفرستم برای این حوزه شما.
ما در خدمت شما هستیم.
خب پس شما فرمودید که ایشون دعوت نکردن، حالا من یادآوری میکنم خدمت شما این هفته خدمت شما میرسه. بسیار عالی، خوشحال.
خب یه صلواتی بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تقدیر و تشکر میکنیم از حجت الاسلام و المسلمین دکتر عیسی عیسی‌زاده، رئیس میز تخصصی قرآن در دفتر تبلیغات اسلامی عضویت علمی پژوهشگاه، که بحث خودشون رو در حوزه سبک زندگی و فرزندآوری از منظر دین ارائه کردن. خب در این بخش از برنامه در خدمت جناب آقای دکتر مجید جعفریان عضو هیئت علمی پژوهشکده الهیات و خانواده، عنوان بحث ایشون مهاجرت و مسئله جمعیت در ایران هست. آقای دکتر صدای ما رو دارید؟
سلام و درود. بله درود شما به دکتر عراقی، احوال شما خوب هستید؟
خیلی ممنون، در خدمت شما هستیم. بحثتون رو ارائه بفرمایید، صوتی یا تصویری اختیار با خود از اتالی هستیم. بله دیگه.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام دارم و این افتخار رو دارم که امروز در خدمت بزرگواران ارتش جمهوری اسلامی باشم. امروز واقعا روز بسیار پربرکتی برای من بود تا الان و استفاده کردیم از همه بزرگواران. تعاملات بین بخش‌های مختلف نظام همیشه برای من یک آرزو بوده و در واقع به نوعی خودم هم تلاش کردم که این رابطه رو حداقل به لحاظ فردی با برخی از بخش‌ها پیدا بکنم، از این جهت که خوب رشته من و مطالعات من در حوزه جامعه شناختی این رو ایجاب می‌کرده. امروز هم خرسندیم و خدمت عزیزان تبریک عرض می‌کنم این اعیاد اخیر رو و امیدوارم که انشالله این تعاملات بتواند در جهت حل مسائل شما یه جمهوری اسلامی مؤثر باشه و یک گام اساسی باشه. و اصلا ما امروز راجع به مهاجرت و مسئله جمعیت در ایران، چند نکته ای رو دوستان از تو فرمودن، هم جناب آقای دکتر سنوگوی زاده، هم آقای دکتر عیسی زاده، دوستانی که در مجموعه بودن و با مهمانشون هستیم، به میزبانشون هستیم، نکاتی رو فرمودن. من یک جمع‌بندی خیلی کوتاه بکنم، حالا با توجه به عرض کردم گرایش خودم، نکته ای که وجود داره اینه که ما راجع به بحث جمعیت و فرزندآوری که بیشتر بحث فرزندآوری الان مد نظر بنده هستش، پژوهش جدی خاصی به لحاظ جامعه شناختی تو جمهوری اسلامی انجام ندادیم. نه از زمانی که بحث ازدیاد جمعیت در ایران به عنوان یک مسئله در واقع مطرح شد. میدانید ما چیزی رو مسئله میگیم که مردم راجع به اون گفتگو میکنن. چندین تفاوت بین مشکل و مسئله وجود داره. یکی از در واقع تفاوت‌های بین مسئله و مشکل همینه که در مسئله مردم راجع به اون حرف میزنن. خب این سوال برای ما الان هست که آیا مردم راجع به فرزند آوری با همدیگر گفتگو میکنن که بشود مسئله یا خیر؟ این به نظر من یک پرسش اساسیه که ما هنوز به این پاسخ داده نداریم. حاکمیت راجع به جمعیت و زیاد جمعیت و خطرات کمبود جمعیت در یک جامعه حرف زده، سیاست هایی در واقع تدوین شده، رهبری الان چندین سال نزدیک یک دهه است که ایشون متمرکز بر بحث جمعیت و فرزندآوریه. ولی این سوال هم باز مطرحه که آیا مردم هم راجع به ازدیاد جمعیت صحبت میکنن؟ مسئله یعنی فرد یک جایش درد آمد، به نوعی به دنبال راهکار میگرده که اون چیزی که شده الان عمومی خودش رو به یک جوری از میدان به در بکنه. ببینید الان وضعیت اقتصادی تو جامعه ما واقعا یک مسئله است. همیشه من گفتم آیا دینداری در جامعه ما برای نسل زد، یعنی نسلی که در 80ی، آیا واقعا مسئله است؟ آیا ازدواج برای خانواده های ما مسئله است؟ این مواردی که عرض میکنم میخوام این رو در واقع به این نکته اشاره بکنم که ما برای حل مسائل اجتماعی باید رجوع کنیم به خود مردم. بخشی از حکمرانی مردمی در یک جامعه و حکمرانی فارغ از مسائل رسمی، یعنی حکمرانی که غیر دولتی محسوب میشه و ما سراغ مردم میریم و به قول لاکرا و موفه اینجا پیپل برای ما فوق العاده معنا پیدا میکنه، در واقع برگشتش به اینه که ما ببینیم مردم چه پاسخی راجع به آنچه که من حکمران، آنچه که من حاکم، آنچه که من در واقع کسی که در عرصه نظام یک نقش کوچیکی مثلا به عنوان یک پژوهشگر دارم در یک پژوهشگاه، مردم چه پاسخی به اون میدن. این به نظر من باعثی توی دستور کار ما به خصوص توی پژوهشگاه قرار بگیره و توی پژوهشگاهی که الان ما میزبان عزیزان هستیم به نظر من یک نکته اساسی از یک دو تا نکته رو دوستان فرمودن که خب سابقا راجع به فرزندآوری اینجوری تو خانواده ها فکر میشده، مثلا دهه 80 اینجوری بوده، دهه 60 اینجوری بوده، ولی بعدا آرام آرام این رخ بربسته. مثلا خود ما در واقع پدر و مادرم 10 فرزند داشتن. این 10 فرزند که یه خواهر و یه برادر از دنیا رفته و پدر از دار دنیا رفته و ما الان 8 نفریم به علاوه مادر، عملا یک نفر الان از اون 8 نفر یا 2 نفر از اون 8 نفر از این مادر 82 ساله داره در واقع مراقبت میکنه. یعنی مسئله پیری واقعا یک مسئله جدیه. این برای جامعه ما مسئله است. ولی اینکه بداند فرزند آوری میتونه پاسخی به اون بحث پیری مثلا 10 سال دیگه 20 سال آینده این آدم باشه، این نه، این واقعا هنوز به شکل جدی رابطه بین اینها به دست نیامده. من معتقدم پژوهش‌های جامعه شناختی تو ایران باید گسترده‌تر بشه. ما مسئله رو باید به شکل جدی‌تر، این که میگم مسئله باز از ناحیه خود پژوهشگر نه از ناحیه مردم، این باید اول برای مردم مسئلهش به شکل جدی روشن بشه، یک جایی از مردم درد بگیره نسبت به این، خود اینها فعال میشن برای پاسخگویی به این مسئله که به وجود آمده. الان فرد حاضره 3 شیفت کار بکنه برای اینکه آبروی خانوادهش حفظ بکنه. چرا اینجوریه؟ چون واقعا بحث بیپولی براش مسئله است، بحث شکم براش مسئله است، بحث به طور کلی معیشت که بخشی از آبروی اجتماعی و منزلت اجتماعیشه، اون واقعا مسئله است. برای تو فرزندآوری ما هنوز نمیتونیم این حرفو بزنیم و بگیم واقعا به این شکل مردم درگیرش هستن. من چند نکته رو مقدمتا راجع به بحث خودم عرض بکنم و بپردازم به در واقع اصلا مسئله مهاجرت که به نوعی بی تأثیر در این نگاه های ما هم نبود. بحث مهاجرت و مهاجر پذیری توی ایران این مسئله تاریخیه و در واقع مربوط به امروز ما نیست. از زمان ساسانیان، سامانیان شما حساب بکنید تا زمان قاجار و حتی دوره پهلوی، ما عملا بحث مهاجرت و مهاجر پذیری رو، به خصوص بحث مهاجر پذیری رو، به شدت داریم و توی آمارهای تاریخی ما نشون میده که اتفاقا توی دنیا یکی از کشورهایی که بسیار مهاجر پذیر بوده و همین الان اما با افغانی ها درگیر همین قضیه هستیم، فوق العاده ظرفیت بالایی داشتیم به لحاظ جغرافیایی، به لحاظ امکانات، که دیگران به لحاظ ذهنی حتی توقع داشته باشن که ما اونها رو بپذیریم. دوم که ما از نادرترین کشورهای جهانی که 15 همسایه اطرافمون داریم. شاید بشه گفت هیچ کشوری تو دنیا مثل ما نیست یا بسیار معدودن اینها. خب در اینجا تعامل با همسایه فوق العاده مهمه و اینکه این مهاجر پذیری رو ما چجوری مدیریت بکنیم. حتی مهاجرت بچه‌هامون به همین 15 تا کشور که خب ترکیه که از اساسی ترین اونهاه یک مسئله اساسی برای ما. نکته سوم، خب شما خیلی بهتر از من نمیدونید، ما توی یک منطقه بحرانخیز با شرایطی که توی در واقع منطقه وجود داره، شرایطی که توی نزدیکی ما در واقع عراق نزدیک 5 سال در واقع داعش، با توجه به نگاهی که از بیرون به داعش بود و زمینه هایی که توی کشورهایی مثل سوریه و عراق بود برای این که در واقع تهدید کننده حتی جمهوری اسلامی باشن به لحاظ مرزی، این قبل از انقلاب بوده، بعد از انقلاب این به خاطر مسائل ایدئولوژیک ما شدتش بیشتر شد. هر فاکتوری که بتونه به قدرت ما در منطقه بیفزایه در واقع یک استراتژی برای ما. بدون تردید رشد جمعیت هم برای ما میتونه یک فاکتور اساسی، یک استراتژی اساسی برای رهایی یا دست کم کنترل این منطقه بحران باشه. نکته دیگه که وجود داره اینه که ما نبایستی از این تجربه مهاجرتی خودمون غفلت بکنیم. یه کتابی هست به نام جلوه های تاریخی مهاجرت ایرانیان. این کتاب به خوبی از اول هجری نشون داده تا الان که چقدر این مهاجرتی که ایرانیان کردن یا کسایی که مهاجرت به ایران کردن، یعنی چه مهاجرت، مهاجر فرستیمون، چه مهاجر پذیریمون، عملا نشون داده که ما ایرانی‌ها هم میهمانان، هم میزبانان خیلی خوبی بودیم و هم میهمانان خیلی خوبی بودیم. رشد و تقویت جهان اسلام بخشش مدیون مهاجرت ایرانی‌ها تو کشورهای اروپایی بوده. پس این مهاجرت رو ما میتونیم به عنوان یک فرصت قرارداد کنیم، نه اینکه مهاجرت رو همیشه بر ضد خودمون ببینیم. توجه به تعیین سیاست‌های حاکمیتی و حکمرانی برای جهت‌دهی به جامعه ایران فوق‌العاده مهمه، هم در بحث جمعیت و هم در بحث در واقع مهاجرت. و یکی هم نسبت بین جمعیت و مهاجرته که من تمرکز بحثم رو این آخریه است، یعنی ما چه نسبتی بین جمعیت و مهاجرت دیدیم و در واقع چه پیگیری‌هایی توی جامعه فعلی به ویژه در حوزه خانواده ها ما انجام دادیم. من نزدیکمون یک آکادمی زبان هست، چند شب پیش اتفاقی داشتم تو خیابون قدم زدم و کنار این آکادمی که رد شدم دیدم بسیاری از بچه‌هایی که مثلا تو سن 10 تا 12 سال تا 15 سال، یعنی تو این سن قرار دارن، با دوچرخه خیلی شلوغ، یعنی یه خونه ای هم هستش که دو طبقه است، یه حیاتی داره، دیدم این پر دوچرخه است. بعد یه بنده خدایی که اطلاع داشت پرسیدم که اینجا چیکار میکنن، گفت که زبان عربی، انگلیسی و آلمانی هست. خب یکی از دلایلی که شوق بود برای این بچه‌ها بعدن که من صحبت کردم دیدم که خانواده هایی که با اینها مرتبطن، این بچه های خانواده ها در میان، تمایل به مهاجرت درشون خیلی زیاده. یعنی این بازی که از اون پژوهشه ایه که ما هنوز سراغش نرفتیم. یعنی من با علاقه خودم یه کار محدود، یه مشاهده از نزدیک در واقع، و تو ذهنم اومد که واقعا یه کاری میشه تو این سطح حداقل به پژوهشگاه خودمون پیشنهاد بدیم. این نشون میده که چقدر ما خانواده هامون دور از حتی سیاست های جمعیتی ما و دور از سیاست های مهاجرتی ما عملا به فکر و به دنبال آماده کردن بچه ها برای خروجشون از کشور، برای کار، برای آموزش، برای گرفتن مدرک و مسائل دیگر. این من برای پرداختن به این نسبت بین این جمعیت و مهاجرت لازمه که یه سر آمار رو بگم، خیلی زود رد میشم اینها رو که برسن به اون نظریه‌ای که وجود داره. خب ما یه سر مؤلفه‌های مستقیم داریم که اینها مؤثر بر جمعیت زاد و ولد، مرگ و میرها و مهاجرت که ما الان می‌خوایم بهش بپردازیم، آموزش و مهارت‌ها، مگاپروسه‌های جهانی، شرط اقلیمی که الان خود تو کشورمون بسیار باش درگیریم، جنگ، تراکم انباشتگی امکانات، اینا عملا کمک میکنه به این که به شکل مستقیم کمک میکنه که در واقع جمعیت کاهش پیدا بکنه یا افزایش پیدا کنه. یه مؤلفه‌ای هم ما داریم که اینا غیر مستقیمه، همون نکته‌ای که آقای دکتر سنگویی زادن فرمودن در کنار توزیع منابع و توزیع تراکم جمعیت، ما بحث فرهنگی رو هم داریم. یعنی الگوهای رفتار ازدواج زناشویی، تحصیلات و باروری، یه زمانی مثلا دهه‌شصتی‌هایی که الان هستن هنوز دنبال درس خوندن، ولی شما بچه‌ای که دهه‌80 دیگن اینقدر به تحصیل علاقه ندارن. حالا خانمی رو داریم 43 سالش هنوز دنبال اینه که هیئت علمی بشه، 45 سالش هنوز دنبال اینه که دکترا یه جا قبول بشه، ولی بچه‌ای که مثلا تو دهه‌80 علارغم این که حالا اون خانم به اون شکل تمام تلاشش این بوده که به تحصیلات بر از باروری مونده، اخیرا من یکی از مطالعات میخوندم این داره آرام آرام عکس میشه. یعنی حالا به شکلی تحصیلات کم میشه ولی باروری تو کشور به نوعی در نسل زدی که الان ما میگیم خیلی هم با ما همراه نیستن، اتفاقا باروری در اونها داره زیادتر میشه. ازدواج و باورهای راجع به در واقع تعداد فرزندان، همین نکته‌ای که اون دوستمون فرمودن که ما تو دهه 60 مثلا اینجوری فکر می‌شده ولی الان ممکنه این به یه شکل دیگه ای فکر بشه. همون نکته‌ای که آیه سازاده فرمودن راجع به باورها و ارزش‌های دینی که اینها چقدر میتونه تاثیرگذار توی تربیت کردن خانواده‌ها و تشویق اونها به سمت فرزندآوری باشه. از نظر اقتصادی اجتماعی و در نهایت سیاست های جمعیتی که عملا ما الان باش درگیریم، مجلس به سمتش رفته، در واقع قانونایی وضع کرده، برای اساس اون قانون ها تو مرحله اجرا حالا مشکل دار هست یا مشکل دار نیست، باز این پژوهش خاص خودش رو میخواد، دست کم بعد 5 سال بگذره که ما اثرات اون رو بتونیم به لحاظ جامعه شناختی بررسی بکنیم. اما آمار مهاجرت در ایران، خب ما از سال 1990 تا الان در واقع 3 موج مهاجرتی رو تجربه کردیم. تقریبا 10 میلیون نفر الان خارج از کشور زندگی میکنن، هم توی کشورهای همسایه هم توی کشورهای اروپایی امریکایی. این 10 میلیون نفر عملا مساوی با 1/8 جمعیت ایران. یعنی ما اگه تصور بکنیم 80 میلیون نفر جمعیت داریم، 10 میلیون بیرون باشن، الان 1/8 جمعیت ما بیرون دارن زندگی میکنن. اگرچه در مقابلش اون پایین آمار مهاجر پذیری رو هم ما داریم، 1 میلیون افغانی در واقع سالانه رفت آمد میکنن، هم عراقی ها هم سوری ها، به تناسب افغانی ها بیشتر. هم من آماری رو اخیرا میدیدم راجع به ورود و خروج اینها، و اینکه حالا داخل پرانتز بگم چقدر اینها میتونه رو قدرت نظامی ما و ضعف نظامی ما تاثیرگذار باشه این رفت و آمد ها. یعنی شما فرض بگیرید کنترل مرزها، بعد ورود اینها به شهرهای بزرگ، کار پیدا کردن، درگیر شدن با مدارس، عدم تطابق فرهنگی اینها با ما و اینها میتونه خانواده ها رو درگیر بکنه، اختلافات رو شدیدتر بکنه توی محلات، چقدر پلیس باید ورود بکنه، چقدر شما باید نیرو بگذارید، اینها بی تاثیر، این مهاجرت مهاجر پذیری بی تاثیر روی کشور ما نبوده. اما به طور کلی ما خروج سالانه 65 هزار نفری رو از ایران داریم. این آماریه که مرکز خانه رصد کشور تا پایان 1401، من اینو از اونها گرفتم، 1401 ارائه کرده. امسال رو ظاهرا پایان سال میدن، ولی به طور کلی میشه به همین شکل یک میانگین رو ما به دست بیاریم. عمده مقصدها امارات بوده، امریکا بوده، کانادا، آلمان، ترکیه، بریتانیا، سوئد، استرالیا، اسرائیل و کویت بوده. این جایی بوده که ایرانی ها، حالا اسرائیل رو البته با رابطه رفتن ولی به شکل مستقیم نمیشده، ولی به نوعی اعلام کردن که ما در این در واقع کشور. و به طور کلی تا پایان سال 2020 ما 1,325,000 نفر رو به شکل رندومی آدم داشتیم که تو این کشورها رفته و داره زندگی میکنه. و تا پایان 2021 حدود 2,062,000 نفر بوده اینا. خب قاعدتا اگر ما بخوایم این جمعیت رو تقسیمش بکنیم بر اساس همین آماری که اینا دارن، سالانه ما حدود 86,000 نفر رو در اروپا و امریکا داریم و 65,000 نفر رو تا سال 2021 بدون احتساب کشور ترکیه داشتیم. یعنی الان ترکیه یکی از پر رونق‌ترین کشورهایی که داره جذب میکنه سرمایه انسانی و سرمایه های در واقع اقتصادی ما. کانادا 77% رشد داشته، البته تو این سال ها آمریکا 11.5% رشد داشته و بریتانیا 2.5% رشد داشته از پذیرش ایرانی ها. خب 10 مقصد اصلی مهاجرت دانشجویان، یعنی یه برش ما بزنیم از این جمعیتی که رفته، بخشی عمده از این جمعیت مهاجرت دانشجویان ما بوده به کانادا، آلمان، آمریکا، ترکیه، ایتالیا، مجارستان، روسیه، بریتانیا و الی آخر. و ما کاهش رتبه دانشجو در واقع فرستی رو توی سالهای اخیر البته داشتیم، یعنی تا سال 2010 رتبه ما 14 بوده تو کل دنیا، ولی تو سالهای اخیر به دلیل مشکلات اقتصادی و عدم توانایی تامین هزینه‌های مهاجرت اولا ما تو رتبه 17 قرار گرفتیم. یعنی اگر یه مقداری وضعیت اقتصادی مردم خوب بود قطعا این مهاجرت و اون داستانی که براتون از اون کلوپ زبان عرض کردن، این قطعا شدتش بیشتر میشود. ایرانی ها چقدر پناهنده شدن؟ خب این مهمه، یعنی یک برش دیگه غیر از دانشجویان بحث پناهندگانه. ما رتبه 20 رو تا سال 2021 داشتیم تو دنیا، هم از پناهجو هم از پناهنده، اینا دو تا مفهوم متفاوته. تو پناهنده درخواست میده و بعد موافقت میشه و قانونی میره، تو پناهجو غیر قانونی از کشور خارج میشه و در واقع به نوعی تلاش میکنه که خودش رو به کشور مقصد برسونه. ما 69,000 پناهجو تا پایان سال 2021 داشتیم و 49% کل پناهجویان دنیا رو هم به خودمون اختصاص دیم. خب آلمان، بریتانیا، باز دوره استرالیا، سوئد، اتریش، ترکیه، این کشورها متفاوت بوده. آلمان اینا مقاصد پناهندگان و پناهجویان بود. آمار سالانه مهاجرت کاری باز بعد از دانشجویان و در واقع پناهجویان و پناهندگان، ما یه مهاجرت کاری داشتیم. تو مهاجرت کاری دو کشور کانادا و بریتانیا در واقع بیش از 2,000 ویزای استارتاپی فرستادن، کارآفرینی، سرمایه گذاری یا به نوعی خود اشتغالی. اخیراً یه آقای بود، جوشکار بود، همسایه مادرم اینا بود، یه بنده خدا 5 کلاس سواد داشت، جوان بود ولی 5 کلاس سواد داشت، یه جوشکار فوق العاده حرفه‌ای هم بود. من اخیراً یکی از دوستان شنیدم که ایشون رفته آلمان. من مونده بودم مثلا با این همه در واقع نگاهی که به کار وجود داره و از شیبوری این آدم میره یه پیگیری کردم، دیدم دو تا دوست مثلا داشته اینا رفتن و به راحتی اینا هم تونستن ظرف یک سال براش ویزای خود اشتغالی بگیرن و مهاجرت کردن. خب یه سری ایرانی هستن که رفتن و استارتاپ هایی رو توی امریکا زدن. ما تو این آمار هم رتبه 10 رو داریم، یعنی ایرانی هایی که رفتن توی کشور امریکا و استارتاپ زدن، یعنی به نوعی به عنوان یک کارآفرینی و ایده های طرح ایده های جدید رتبه 10 رو ما توی کشور امریکا داشتیم. واقعا این آمار رو میبینم خودم اذیت میشه. و در هر صورت برای هر فردی 45,000 دلار این فردی که میخواسته مهاجرت بکنه و بره برای دولت به نوعی هزینه بر بوده که اینها خودشون تخمین زدن که یه چیز بولاش نزدیک به 1,021,000,000 دلار تا الان، یعنی تا پایان 2019 عملا هزینه شده و یه جوری اولوش 19,400 مهاجر کاری رو ما تا پایان سال 2019 به کشورهای در واقع مقصد داشتیم. اینها نشون میده که چقدر ما در واقع فرصت داشتیم یا فرصت ها رو از دست دادیم برای اینکه بتونیم کمک بکنیم یا به نوعی مدیریت بکنیم که اگر فردی میخواد مهاجرت هم بکنه، این مهاجرتش با دلخوری از کشور خودش نباشه، با ناراحتی از کشور خودش نباشه. چون مهاجرت یک مسئله یه که عمومیه در همه کشورها. الان بحث مهاجر پذیری توی امریکا یکی از بحث جدی هم توی در واقع دولت قبلی امریکا بود، هم توی دولت فعلی یکی از نگاه های جدی ترامپ برای ورود به عرصه جدید سیاست همین بحث ورود مکزیکی ها به در واقع امریکا و سخت کردن بحث مهاجرت به کشور امریکا. زنی این یکی از پاشنه آشیل های جدی هم دموکرات ها هم جمهوری خواه توی امریکا بوده. پس مسئله مهاجرت برای ما این نوع برخورد ما و نوع سیاست ما با بحث مهاجرت باید به گونه ای باشه که ما بتونیم حساب بکنیم به فردی که مثلا اگر جعفریان قراره از این کشور خارج بشه جوری با اون برخورد بشه که ما اون رو جزئی از در واقع جمعیتی خودمون بدونیم، نه اینکه این مهاجر بکنه بره و دیگه پشت سرش هم نگاه نکنه. این نگران کننده است و این رو باید تاثیرگذار در حوزه جمعیت دانست، نه اون کسی که رفت آمد میکنه میره میاد خدمت میکنه، یه مطب اینجا داره یه مطب بیرون داره، 6 ماه سال اینجا 6 ماه سال جای دیگه است و در واقع عین قشراق ییلاق میکنه و با دانشش واقعا داره خدمت میکنه به جامعه جهانی و یک افتخاری هم از برای جمهوری اسلامی. این نسبته رو من توی نگاه کافمن پیش رفتم. کافمن، جان کلوب کافمن یک کتابی داره به نام لباس‌های چرک، زوج‌ها و ماشین لباس‌شویی‌شان. این کتاب رو سال 1998 توی فرانسه ایشون می‌نویسه. یه زمانی می‌بینه که کسی که ازدواج می‌کنه اینا یه ماشین لباس‌شویی تو خونه‌هاشون نیست. عمدتاً اینها لباساشون رو یا میدن خونه مادرشون، خونه پدرشون، مامانشون براشون میشورن، یا که این لباسا رو میدن تو اون آپارتمانی که دارن زندگی میکنن، مجتمعی که هست یه رخشور خونه داره، لباسا رو میدن اونجا. آفن یه ایدهی به ذهنش میرسه و میگه که ما بیاییم و 200 زوج رو یه ماشین لباسشویی بخریم به اینها بدیم که اینها خودشون تو خونه لباساشون رو بشورن. یعنی در واقع کافمن به دنبال تحلیل روابط بین زوجین با یک وسیله‌ای که غریبه است، به قول پارتو یک چیز جدیدی که وارد رابطه دو نفره میشه و یک فرد غریبه‌ای که وارد رابطه دو نفره میشه و تأثیراتی این غریبه که حالا اینجا به تعبیر کافمن میشه اون ماشین لباسشویی روی زوجین داره و روی به طور کلی روی خانواده داره. زوجین سه تا نتیجه میرسه. میگه اولا بین این زوجین به واسطه همین ماشین لباسشویی یه فهم مشترک از رابطه به وجود اومد. لباس تو تن اینها بود، وقتی از تن اینها در میمد میرفت بیرون از خونه. الان این لباس میشه مبدعی برای یک فهم مشترک از رابطه. دوم میگه که یه هدف مشترکی برای اینا به وجود اومد، یعنی در واقع شستن لباس شد یک کار، یک در واقع اون نگاه مشترکی که میتونن به همدیگه داشته باشن. درست لباس ها رو ماشین لباسشویی میشست، ولی توی ماشین لباسشویی لباس هایی میره که مال من و دیگریه، یعنی من و رابطه من و دیگری یک هدف مشترک برای بودن با همدیگه پیدا میکنه، اینا رسید بهش. و سومی که یک پیوند عاطفی عمیق‌تری بین اینها ایجاد شد. تا قبل از این ما متعلقه و همدیگه نبودیم، چون لباسامون هم متعلقه به دیگران بود. یعنی من اگر در این خونه زندگی میکردم لباس میشد و این لباس من به دیگری شستشو میداد، الان این لباس من با لباس دیگری داره جایی شسته میشه که کانون محبت و عاطفه است. ببینید یک ماشین لباسشویی چه تغییری رو داره تو زندگی زوجها ایجاد میکنه. خب به همین شکل یک مهاجرت هم میتونه قطعاً سطوی سنگینی، اگر درست بهش فکر نشه، یک سطوی سنگینی بر پیکره جمعیتی ما وارد بکنه. خب تبعات اینها رو قدرت های مختلفه باید روی قدرت های
شده. 4 دقیقه فرصت هست، فرصت جمع‌بندی مباحث.
در نکته بعدی که در واقع اصل بحث من این هاست و خیلی تلاش می‌کنم که در حد 10 دقیقه انشاءالله بهش اشاره بکنم، آقای دکتر، این نسبتی که با توجه به نگاه در واقع کافمن هست و نسبتی که ما میتونیم بین اینا ایجاد بکنیم، اینی که 4 تا دیدگاه راجع به این مهاجرت و جمعیت برای ما قابل استنباط و قابل تحلیل. یکی دیدگاه روانشناسی اجتماعی، این که خود مهاجرت و جمعیت چه نقشی تو هویت ما ایرانی‌ها داشته تا الان. یه دیدگاه مردم شناختی، چه ارزش‌ها و هنجارهایی برای جلوگیری از مهاجرت و تولید جمعیت ایجاد شده یا وجود داره. این هم بحث بود که آقای دکتر اساتذه‌ام بهش اشاره کردن، چه گفتمان فرهنگی ما داریم، آیا اساساً در ایجاد گفتمان فرهنگی تو جامعه ما حرکتی کرده. یه دیدگاه جامعه شناختیه که در واقع من اسمش رو می‌ذارم دیدگاه زن.
با توجه به اینکه حالا ما تو ساعت 12 اعلام کرده بودیم وقت پایانی نشست رو، در مدیریت بفرمایید بیشتر حالا مهاجرت
بعد این اسلاید آخر من به همینا میپردازه. ببینید ما یک دیدگاهی داریم به نام نظریه میان برشی. تو این دیدگاه 8 مفهوم هستش که میتونه رابطه بین مهاجرت و جمعیت رو برای ما تحلیل بکنه: سن، جنس، طبقه اجتماعی، موقعیت. قاعدتا این دیدگاه خیلی عام‌گرای مثل دیدگاه جامعه شناسی یا دیدگاه مردم شناختی یا دیدگاه روانشناسی اجتماعی نیست. این دیدگاه اون نابرابری های قدرت بین طبقات اجتماعی حاکمی و رابطشون با حاکمیت مشخص میکنه و در نهایت این نگاه میان برشی به ساختارها توجه میکنه و به کنش هایی که افراد توی جامعه دارن. یعنی تا زمانی که ما به ساختارها و اون نگاهی که کنشگران دارن، نکته‌ای که اول خدمتون عرض کردن، توجهی نکنی، نه مسئله مهاجرت الان برای ما قابل تحسین هست و نه مسئله در واقع جمعیت. به طور کلی 3 دیدگاه از این نظریه میان برشی برمیاد. یکی دیدگاه نوستالژی که این دیدگاه کلا نمیخواد بپذیره که اصلا مهاجرتی تو جمهوری اسلامی هست، اصلا مهاجرت رو تقبیح میکنه، از خواست مهاجرت بکنه اینکه خیانت بهش میزن، فرزند آوری رو جبران کسر جمعیت میدونه، مرزبندی بین من و دیگری رو در واقع لحاظ میکنه، ما و دیگر، گناه بودن عدم احساس به وطن، ای کس از وطنش رفت، یعنی این که اصلا یه احساس نداره، این اصلا ارزش دینی براش مهم نیست و در نهایت تاکید بر قدرت از بالا به پایین داره. یه دیدگاه مولانه که مولان معتقده که تو نظر میان برشی میگه ما باید مهاجرت رو بپذیریم، مهاجرت رو تقبیح نکنیم، مرزبندی بین ما و دیگری وجود نداره، تاکید بر فرزند آوری داره و نهایتا میگه که باید بین قدرت بالا یعنی مردم و حاکمیت یک تعامل وجود داشته باشه. و در نهایت یک دیدگاه نوین هست که به نظر من این دیدگاه میتونه تا حدی بخشی از مشکلات ما رو با نگاه بدین حل بکنه. مهاجرت رو ما اولا به مطلب یک حق عمومی بگیریم، طبیعی بودن مهاجرت ها، مهاجرت پذیری رو به عنوان یک فرصت قلمداد بکنیم، نه به عنوان یک تهدید، به خصوص در حوزه مهاجرت پذیری که الان ما با افغانی ها طرف هستیم و مشکلاتی که در واقع به نوعی نمیگم حاکمیت ولی مردم و فکر مردم رو در واقع تو محلات به خصوص با توی اصفهان باش درگیریم و قوم رو من خبر دارم، این به عنوان یک فرصت تلقی بشه نه به عنوان یک تهدید. تولید سیاست ها و برنامه‌ریزی برای جذب مهاجر بیشتر، اصلاحات قانون برای تسهیل بر کار مهاجرین، عدم تکیه صرف بر ایده فرزند آوری، یعنی ما کمک بکنیم به اینکه الان تو هر شهری تقریبا آمار نشون داده که یه چیز دورش کشور شهرهای بزرگ یه چیز دورش 122 هزار دانش آموز ما تو مقاطع مختلف از افغانی ها داریم. خب یه ظرفیته، این ظرفیت باید مدیریت بشه. شما یک افغانی رو تا دیپلم میارید، بعد بهش میگید که شما باید بری افغانی بشی، بعد دوباره برگردی که بتونی تو دانشگاه های ما درس بخونی. یعنی من 3 دهه اصلا خودم افغانستان ندیدم، اینجا به دنیا اومدم، بابام اینجا بوده، آقا جونم هم اینجا مرده توی فلان قبرستون توی همین محله خاکه. اصلا من نه کوچه های افغانستان رو بلدم، نه خیابونش رو بلدم، نه دانشگاهش رو بلدم، نه قانونش رو میدونم. ببینید این اصلاحات قانونی باید به نوعی ببره به این سمت که یک مهاجر وقتی میاد این میتونه کمک جمعیتی برای ما باشه و نهایتا تاکید رو ما بر قدرت از پایین به بالا ببینیم، یعنی همون بحثی که توی حکمرانی مردمی هست و میتونه کمک بکنه به دولت ها. خیلی ببخشید من صحبت ها رو خیلی تلاش کردم که دوستان دیگه هم سر جمع.
تشکر میکنم از دکتر مجید جعفریان از ارائه مباحث ارزشمندشان در حوزه مهاجرت و جمعیت. خب این نشست چهارم همکاری بین دبیرخانه همایش ملی جمعیت و جوانی جمعیت و قدرت نظامی و پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی بود که امروز برگزار شد. تقدیر و تشکر میکنیم هم از اساتیدی که ارائه بحث داشتن، قبول زحمت کردن، و هم از معاونت محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ و معارف شهید سردار سلیمانی و هیئت همراه از ارتش جمهوری اسلامی ایران که در این نشست حضور داشتن، و همچنین از پرسنل ارتش استان و قم تقدیر و تشکر میکنیم. و صوت این جلسه رو هم ما در رادیو پژوهش میذاریم که اعضای هیئت علمی و محققین و اساتید بتونن استفاده بکنن و دوستانی که علاقمند بودن به نوشتن مقاله برای این همایش بتونن استفاده بکنن و انشالله دست به قلم بشن و نگارش مقاله برای این همایش هم داشته باشن. جلسه رو ختمش میکنم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.